بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. جل فرج. یه نکته اضافه کنم و شروع کنیم. من میخوام موضوع انتخاب بکنم، همین الان یه موضوع به ذهنم رسید گفتم، یه ترجیحی گفتم علاقه اولویت نداره، سخت و آسون اولویت نداره، اصلا این سوالات سوالات غلطیه. اونی که مهمه من در مورد چیزی باید بنویسم که در موردش قبلا فکر کردم، مطالعه کردم، بلدم. یه ترجیح اینجا داره در مورد موضوعی که قبل از اینکه بخوام بنویسم یه کاری انجام دادم، یه صفحه نوشتم، دو صفحه نوشتم، این میشه ترجیح. یعنی من اگه یه موضوعی باشه قبلش دو صفحه نوشتم، این اولویت داره به موضوعی که قبلش یه صفحه نوشتم یا هیچی ننوشتم. مثلا بچه‌ها الان کلاس تقریر نویسی دارن، کلاس حاشیه دارن، اونجا سر کلاس مثلا استاد یه موضوعی میده، میرن یه صفحه توضیح میدن، اون خودش یه صفحه. من یه قدم جلوترم به نوشتن اون پایان نامه خودم تا موضوعی که هنوز چی در موردش ننوشتم. من خودم پایان نامه ارشد می‌خواستم بنویسم، توی اون موضوع خیلی هم به اصطلاح کار نکرده بودم، بلد نبودم، اصلا تو اون رشته خیلی بلد نبودم و کار نکرده بودم، از تقریبا نفر آخر بودم، واقعا نفر آخر بودم دیگه. یعنی اونایی که قبول شدن همه مثلا قبول شدن، ما قبول نشدیم، رد شدیم. چرا؟ چون بلد نبودم. بعد دو سه نفر رفتن انصراف دادن، گفتن خب ظرفیت خالی شد، اونایی که ته بار موندن اونا بیان بشینن، ما رفتیم نشستیم. یعنی میخوام بگم انقدر پیاده بودم تو اون رشته‌ای که داشتم انجام میدادم. بعد وقت پایان نامه که شد، یه ترم از بچه‌ها عقب‌تر بودم. وقت پایان نامه که شد گفتن آقا موضوع بدید. این قاعده، اولین موضوع بهترین موضوعه و موضوعی که در موردش چیزی نوشتم اولاست بر موضوعاتی در مورد چیزی ننوشتم. ولو 5 صفحه. یه موضوع بود در موردش 5 صفحه نوشتم. یه بحثی در مورد شهید ثانی بود، یکی از رویکردها و مباحثش رو 5 صفحه نوشته بودم. برای یه کلاسی که داشتم، کلاس استاد به عنوان کار کلاسی و یه مثلا گفته بود در این رابطه مقاله بدید، همونو گفتم آقا موضوع من. از همون موضوع 5 صفحه که نوشته بودم، یکم بیشترش کردم، شده 15 صفحه 20 صفحه، دادم به استاد، نمره اون درس رو گرفتم. همون 20 صفحه رو یکم فوت کردم، بالا پایینش کردم، شد 120 صفحه. خدا بده برکت، تمام. و تقریبا تو اون رشته اولین نفری بودم که دفاع کردم. یه ترم از همه دیرتر اومدم، از همه هم ضعیف‌تر بودم، اولین نفر دفاع کردم که نفر دوم بعد از من یک سال بعدش دفاع کرد. اما خیلی توانایی داشتم؟ نه، واقعا از نظر محتوایی و دانشی تو اون زمینه پیاده بودم. اما اونی که بلد بودم و داشتم چی بود؟ همین مهارتایی که به شما گفتم، فوت کوزه کری بود، گفتم تایپ ده انگشتیه رو گفتم، ورد رو گفتم، رفرنس رو گفتم، شیوه نگارش رو گفتم. تو مدرسه‌ای که ما کار می‌کردیم مثلا 1 تا 6، اون موقع از ما هر سال یه مقاله می‌خواستن. یه قدم جلوتر بودم و بودن کسانی که خیلی دانششون از من بیشتر بود، ولی متأسفانه نتونستن بنویسن، خیلی اصلا نتونستن بنویسن، رها کردن. پس میخوام بگم بعضی وقتا فوت کوزه‌گری یا این چیزایی که دارم به شما دارم عرض میکنم، خودم ازش نتیجه گرفتم. با همین دستورون بیاید، خیلی اینجا جای انقلت و قلت طلبگی نیست، اینجا بنویس بره، اینجا تمومش کن کارو. اون مسیری که دارم میگم، ولو اینکه اشتباه داشته باشه، ولو اینکه توش ممکنه نکته‌ای باشه، ایرادی باشه، با همه این احوال اگر شما با این دست فرمون، با این نکاتی که دارم عرض میکنم بیایید جلو، موفق‌تر و بهتر و نتیجه بخش‌تره تا اینکه بگید نه من دنبال یک کاری میگردم که توش هیچ انقلتی نباشد. پس لطفاً اون سوالات یا انقلتا یا اشکالاتی که به ذهنتون میرسه رو بذارید برای مباحث علمی. اینجا بحث چیه؟ بحث عمله. می‌خوایم بریم بجنگیم، می‌خوایم کار کنیم، می‌خوایم چیزی بنویسیم. ولو اینکه این کارمون ایرادی داشته باشه، آقا ممکنه این بهترین موضوع نباشه، ولی اولین موضوع است. شروع کن بنویس. اگر دنبال این باشه که بهترین موضوع رو پیدا بکنی، 6 ماه دیگه، 1 سال دیگه میگی آقا من چیکار کنم؟ پس اینجا خواهشاً طلبگی نکنیم. اون کاری که وظیفه‌مون رو نوشتن و انجام بدیم. خب طرح پیشنهادی رو بیارید، طرح تفصیلی رو. نه برای شمس فرستادم. بیا دقیق گوشه منو بر بیرون. نه آخه اینترنت آن با اینترنت شما بشه بده حادث بود. داری اینترنت داری؟ نه من باید حادث بود خودم باشم کنم. الان برات فرستادم توی ایتا. برای بچه ها میفرستید؟ هیچ کدوم ندارید الان طرح تفسیری رو؟ آقا کسی علامت بیماری مریضی سرفه چیزی نداره؟ اگه داره ماسک بزنه. اگه ماسک نداری من ماسک بزنم. پاشون وی چیز دیگه سرایت توش لحاظ شده باشه. اسم حساسیت هم روش نذارید. اگه واقعا سرفه عدسه چیزی دارید هست اسمش حساس بزن. شیخ یه دونه ماسک بزن. تو چند تا سرفه کردی تو صورت من؟ چند ساله؟ دوران جنگ و شیمیایی دوران خدا قبول کنه. سید اومده آقا بردارید سریع از گروه باز کنید این طرح تفسیری رو همین الان میخواییم بنویسیم آم. شروع کنیم. معمولا این چیزایی که به شما گفتم مثلا بعد اینا رو بلد باشید بزنید توی این آپارات و اینا مثلا آموزش ورد ساده آموزش ورد پیشرفته معمولا با دیدن دو سه تا فایل مثلا یه ساعت یه ساعت و نیمه کل این چیزایی که در مورد ورد شما نیاز دارید یاد میگیرید. میخوام بگم ما چون زمانمون محدود فرصت اینجوری نداریم بریم سر کلاس حرفایی که مقدمه و مؤخره و اینا رو بعضی وقتا میبینید داره بلدم این تیکر رو میذارم تو آپارات دور تون کار یه ساعت و نیم اون قسمتی که بلدمو میذارم با مثلا تو نیم ساعت میبینم، تو 40 دقیقه میبینم، ولی آموزش باید ببینم. یعنی خودم برای خودم یه برنامه بذارم، مثل همین کتابایی که به شما دادم. مثلا این کتابو یه استاد میاد دو ترم به شما میگه، کتابو رو امروز میذارم بهت تا شب تموم کردی. همین اون چیزی که شما نیاز داری داری دیگه، نیاز نداری بیش از اون. نمیگم کلاس به درد نمیخوره، ولی منی که زمان ندارم کارهای دیگه دارم انجام میدم، با یک فرصت کمی حجم بالایی از اطلاعات رو میتونم به دست بیارم. وقتی میتونم این کارو بکنم، چرا باید بیام تو کلاس این اطلاعات پخش بشه، صحبت بشه که من طول بکشه به شما بگم؟ همینه که الان من دارم میگم و شما با بخونید زودتر میرسید به ته مطلب تا اینکه بخوام به شما بگم. بیشتر طول میکشه. میخوابی دراز میکشی راحتی، شب میخونی، روز میخونی، تو ترافیک هستی میخونی، کاری نداره. ولی خب این مثلا این تایپ هم همینجوری، یعنی این آموزشایی رو که شما میتونید به دست بیارید بدون یعنی نیازه مثلا به حضور در کلاس، اینا راحت سری به دست بیارید. ورد کاری نداره، میذاری اونجا سوال داشتی میری جلو. من شاید مثلا یه هفته کلا مثلا ورد رو کار کردم، بقیه‌اشو هر کاری داشتم مراجعه کردم. آقا نیم فاصله رو چجوری بدم، چجوری هدینگ بزنم، چجوری عنوان بدم، چجوری برم از رفرنس ورد استفاده کنم، هی میذارم که همینا رو جستجو میکنم واسم پاسخشو میارم. شروع کنیم. هدینگ، هد دیگه، هد یعنی سر. هدینگ چون اونم چون کلمه انگلیسی مال اونجاست اصطلاحش مجبورم بگم، و الا عنوان. هدینگ یعنی عنوان. وارد تبای ورد که میشی، هومو که میزنی، اون قسمت آخرش زده استایل. استایل یعنی شیوه. اونا رو که میزنی میگه آقا مثلا برای من عنوان یکمو مثلا فونتشو بذار 17 بولد، راستچین کن، چپچین کن، چیکار کن. حالا من اینجا چون در یعنی هدفم یاد دادن ورد نیست، یعنی اینجا نیومدیم ورد با هم یاد بگیریم، اینا رو باید توی جای مفصل و جدای دیگه مثلا یاد بگیریم. یا علی آقا باز کردید اون طرح فرم طرح تفصیلی رو؟ باز کردین؟ آقا همه دارن؟ خب اول بنویسید، موضوع رو بنویسید همون اولش. نوشتم چی؟ ترنامه پژوهش به اسم تعالی، موضوع پژوهش در قالب یک عبارت اسمی که عنوان پژوهش را روشن کند و از آوردن قیود بیفایده اجتناب شود و قیودی که نقش اساسی در تبیین حدود موضوع دارد در موضوع آورده شود. بنویسید تو این کادر سفیده، بنویسید عنوانتون رو. کجا استاد راهنما مشاور نوشته؟ اشکال نداره، اگه حالا اونجا استاد راهنما مشاورتون هم میتونید بنویسید. فرمان نوشید عنوانو؟ داریم پایان نامه مینویسیم ها؟ داریم تازور چقدرشو مینویسیم؟ جان عنوان جزئی تره، دقیق تره. حالا این موضوع رو شما در قالب عنوان می‌نویسید. یاره موضوع من می‌خوام در مورد عیان نجسه کار کنم، میشه موضوع. اما چیه اون عیان نجسه؟ ادله، ثمراتش، خرید و فروشش، از منظر کی می‌بینی؟ این میشه عنوان من. چرا دیگه اینو الان با جزئیاتش دیگه عنوانش رو می‌نویسید. یعنی نوشتم موضوع پژوهش رو، این شعر واقعا اینه که باید بنویسید اسمی است که عنوان پژوهش رو روشن کنند. یعنی الان می‌خوایم تبدیلش کنیم به عنوان. عنوان یعنی تیتر. نوشتید؟ چی نوشتید؟ بررسیه. یه بار دیگه. رافع از منظر آفرین. این عنوان شما که الان نوشتید در واقع یک سوالی شما داری، داری به اون سوال پاسخ میدی. یعنی چی؟ یعنی حجیت استصحاب در شک در رافع، آیا استصحاب در آیا استصحاب در شک در رافع حجیت دارد از منظر شیخ انصاری؟ آیا از منظر شیخ انصاری و استصحاب در شک در رافع حجیت دارد؟ این سوال رو شما میخوای پاسخ بدید، درسته؟ میا پایین تر نوشته سوال اصلی. نه، جیم، پرسش اصلی تحقیق. این رو اون عنوان خودت رو یکی سوال بوده و میخوایی به اون سوال پاسخ بدی رو اینجا بنویس. این که میگم شما این همه تون عنوانتون تقریبا باید تقریبا از منظر یه شخص باشه، این باید توش بیاد. معمولا اینجوریه، از منظر یه نفر میخواید بررسی کنید یا دو نفر بررسی میکنید. حالا یه دور با هم عنوانا رو بریم، من ببینم شما چه کردید، خیالم راحت بشه. وقتشون عنوان اگه اشتباه بریم تا سوریا میرود دیوار کج. از اینجا شیخ، نه این سوال تو قسمت جیمه، عنوان رو تبدیل میکنی به سوال. عنوان شما چیه؟ بگو همه بفهمن. در چی؟ هنوز تو یعنی امسال هم همینه؟ جدید نمیخوای بیاری؟ یه بار دیگه بس بلند بگو. چرایی احتیاط، یه بار دیگه. نگران نباشید، بعدم میشه این عنوان رو یکم بالا پایینش کرد، یعنی گیر بهش نمیدیم. الان من دارم میگم آقا ممکنه ایراداتی بعدم بهش وارد باشه، سر فرصت با استاد باید تک تک بشیم اینا رو بررسی کنیم، ولی اجمالا این ممکنه موضوعی باشه یه ذره بالا پایین باشه. طوری نیست، بذار بره جلو، بذار بره جلو. سوال چی الان؟ سوال چی شد؟ تو قسمت جیم آره تبدیلش کن به سوال. توضیح نده، یه جمله به من یه سوال بگو، چه سوالی رو میخوای شما پاسخ بدی؟ نه سوال شد، جمله علامت سوال میتونی بعدش بذاری؟ چرا فتوا و آراء، چرا فتوای فقهای اصولی با مبانی ایشان در رحم جایگزین سازگار نمی باشد یا سازگار نیست؟ این سوال شما داری پاسخ می دیاره؟ بینی؟ یعنی در واقع مقاله یک امتحانیست، پایان نامه یک امتحانیست، یک سواله، سوال رو می زارن جلو، 100 صفحه پاسخ داره. نه؟ من باید به یک سوال پاسخ بدم، سوالم مفتاح علمه. یه بار دیگه، تریلی نمی کشه. راهکارهای تجربه لذت دینی اشکال نداره، نه اشکال نداره، گویا باشه، فقط قید اضافه توش نباشه. اگر برداری بگی این قیدو بردارم، من میخوام بانوان معجب و در مورد این بنویسم، باید باشه. فقط هم سراغ قرآن میرم، سراغ روایت دیگه نمیخوام برم. نه آره، از بگی مثلا میگه از منظر قرآن، یعنی من فقط آیات قرآن رو میخوام بررسی کنم. راهبردهای قرآنش. یعنی من فقط با قرآن کار دارم، بنام بر قرآن. از کنه که دیگه چی میخواید باشه؟ کلن نمیشه که. سوال چیه؟ توضیح نه، یه جمله که آخرش بتونی علامت سوال بذاری. با توجه دیگه نداره کلن. آیا از اینجا شروع میشه؟ اون با توجهش هست کن. آیا خب بگدام بده کدوم مدل سبک زندگی؟ در سبک غربی با سبک غربی شما چی کار داری؟ عنوانت چه ربطی به این داره؟ اصلا تو عنوانت به این سوالت ربطی نداره اصلا. عنوانتو بگو یه بار دیگه همه ببینید. اینا رو دوباره من تکرار نکنم، اینه که الان دارم میگم هر نکته رو به هر کسی میگم رسید نوبتتون تکرار نشه. خب می نویسی؟ عنوان شیخ هم بنویس، جلو چشمون باشه. آره چون یادم میره، بعد جلو چشمون باشه همه ببینن. ما چیکار داریم میکنیم؟ اصل بس اساس حرف ما تو این جلسه این است که برای راه افتادن نوشتن من باید تولید سوال بکنم. تولید سوال یعنی تولید محتوا. کلن پایان نامه یک آزمون یک سوال است که من باید به اون سوالات پاسخ بدهم و برای اینکه بتوانم به این سوال پاسخ بدهم باید بتوانم سوالهای جزئی طرح بکنم و برای راهبرد ما برای نگارش پایان نامه چیز طرح سوال است. راهکارهای ببین آقا اصلا گویا هست، میفهمید چی نوشته اصلا منظورش چیه؟ معلوم از این عنوان راه من نمیفهمم. راهکارهای تجربه لذت‌های دینی در زندگی بانوان محجبه، راهکارهای تجربه لذت دینی یعنی چه؟ راهکارهای تجربه لذت دینی، بهت نمیگن راهکارهای تجربه، مثلا میشه راهکارهای افزایش تجربه لذت دینی. من میخوام یه بانوی معجب لذت ببره چیکار کنم؟ اگه کم لذت میبره زیاد لذت ببره. اگه از یه دونه کار دینی لذت میبره، قرآن خوندن، از مثلا چه میدونم از نماز خوندن هم لذت ببره. نه، راهکار تجربه رو نمیخوام بگم که راهکار یعنی چی. راهکار بدم برای تجربه ده. اون حالا اون بحث دیگه است، کاری اون ندارم. سوال تو الان خودم من میخوام چیکار بکنم؟ میخوام راهکار بدم برای چی؟ پس ایجاد لذت، ایجاد تجربه رو ایجاد میکنن. میدونی جمله باید گویا باشه دیگه، نوشتم در یک عبارت کوتاه و گویا. تجربه رو ایجاد میکنن دیگه، ایجاد تجربه لذت دینی. مثلا بعد میشه سوال میشه چی میشه؟ چه راهکارهایی برای ایجاد تجربه لذت دینی در زندگی بانوان در از دیدگاه قرآن کریم وجود دارد؟ من به این سوال میخوام داریم. نمیخواد اون سوالو شدی نمیخواد بنویسی. آره، همین کفایت میکنه. درست شد؟ پس میشه راهکارهای ایجاد تجربه. بفهمیم دیگه خودمون، یعنی یه نفر میخونه بفهمه این داره چی میگه، همه دارن نگاه میکنن. نفر بعد بررسیه، یه بار دیگه بررسی معیار صدق قضایا آیت الله جوادانی. سوال چیه؟ چه معیارهایی برای بررسی صدق قضایا از منظر آیت الله جوادی عاملی وجود دارد؟ یا معیارهای صدق قضایا از منظر آیت الله جوادانی چیست؟ این میشه سوال اصلی من. در واقع من اون برداشتم یه سوال دارم، الان داریم از عنوان میریم به سوال، ولی واقعیت چیه؟ ما داریم یه سوال داریم، از سوالا میریم به عنوانه. سواله رو تبدیل به عنوان کردم، نه عنوانه رو تبدیل به سوال. اصلش اینه. آقا فقط اینا رو هر کدومتون بیاد بنویسید، یا یه نفر بیاد اینجا بنویسه دونه دونه این موضوعات رو اینجا جلومون باشه، بقیه هم ببینن. آره، یه خیلی کلیه دیگه، نه فقهای شیعه، یعنی از کلینی تا خمینی. می‌بینی؟ درسته؟ چیکارش باید بکنی؟ یه دونه. کی؟ شیخ انصاری، خدا بده برکت. سوال چه سوالی رو می‌خوای پاسخ بدی؟ یعنی چه جایگاهی داره؟ بیا بنویس. یه جور بنویس که جا به بقیه هم برسه. ما تو عنوان تجرید آیات و روایات داریم؟ داریم همچین چیزی؟ آیات و روایات رو بررسی میکنن تو تجرید؟ داریم؟ آیات و روایات رو بررسی میکنن؟ یه بخشی تو تجرید بود که آیات و روایات داریم. بعد شما میخوای فقط آیات و روایات تجرید رو بررسی بکنی؟ پس میشه در واقع بررسی آیات و روایات ناظر بر تجرید، نه؟ یا آیات و روایات دال بر تجرید، یا بررسی دلالت آیات و روایات مربوط به تجری، باب تجری، که اینا آیا دلالت دارن یا ندارن، اینو میخوای بررسی کنی. منظورت اینه؟ خب بس اینو باید اینجوری بنویسی دیگه. تجری در آیات روایات، نمیخوام بگم آقا تو این آیات تجری اومده تو اون آیات نیومده، تو این روایات تجری اومده. میخوام اینجوری بگم که میخوام بگم آقا این روایات یا آیات چگونه بر تجری دلالت میکنن. میشه چی؟ بررسی دلالت، مثلا چی میگن؟ بررسی دلالت آیات و روایات باب تجری، دلالت اونا رو میخوام بررسی کنم. اینا ما یعنی دلالت بر تجری داره روایت و آیاتی که در باب تجری بحث میشه، یه همچین چیزی. حالا بعدا میشه اینو درستش کردم. میخوام بگم این که میگم گویا باشه، یعنی این که من بفهمم تو چی کار میخوای بکنی. تجری رو میخوای چیشو بررسی کنی؟ دلالتش رو میخوای بررسی کنی؟ سندش رو میخوای بررسی کنی؟ نظر فقها رو میخوای بررسی کنی؟ از منظر چی؟ شیخ انصاری. سوال چیه؟ از منظر شیخ انصاری چگونه است؟ احسن، این رو میشه سوال شما. نفر بعد بنویس، شاید اینجا روشن‌تر بشه. اینجا بنویسی یه مقدار خود نوشتنه مثل باز کردن مطلبه، یعنی وقتی که می‌نویسه روشن‌تر میشه جلوی چشم بقیه، میگه این چرا اینجوری شد، چرا اونجوری شد. آقا معلومه چی داره میگه ایشون؟ کوتاه و گویا هست؟ ها؟ درسته، خوبه، گویاست. یعنی چه استفاده مشتری در حرام؟ اینجوری استفاده میکنه. عنوانش چیه تو کتاب؟ عنوانش چیه تو کتاب؟ باشه، زیر عنوانش چیه؟ بررسی حکم بی، جواز بی. نه حالا حکمش هم اشکال نداره، حکمش چیه؟ حالا میخوام ببینیم جواز یا عدم جواز. آره، با علم بایه به استفاده، آره، به استفاده مشتری در حرام. آه بیشتر ناظر به مبیه دیگه، مبی در حرام استفاده میشه، حالا مشتری یا نه غیر مشتری، میدونم این داره میره در حرام استفاده بشه، نه؟ یعنی شما نمیخوای مشتری در حرام استفاده کنی، میخوای ببینی با علم به مثلا استفاده چی میگن؟ حالا استفاده میگن ازش؟ با علم به مثلا استفاده در مصارف مثلا محرمه، یه همچین حالتی با فرض به، نه دیگه علم داره دیگه، میگه من میدونم. آره، علم بایه به مثلا میشه. حالا ولی خب سوال چیه؟ یه مقدار به نظر من نظر ادبیاتی و نگارشیش درست بشه، میگم بعد نیاز به تعامل. سوال چیه؟ احسن، حکم بیعه حکم بی
با علم به استفاده در حرام
چیست؟ آخه مثلا چه حکمی؟ بی یه چیزی باید باشه دیگه، نه؟ مثلا چی؟ آره، ولی نمیگن حکم بی، این بی چه حکمی داره؟ آره، باید این مبی توش باشه. آره، آیا چه بار دیگه بگو سوالش اینجوری میشه، بگو. با علم به این، حالا میدانی به جای میگیم با علم این جایز است یا نه، یا چه حکمی دارد فروش مثلا مبی به مشتری با علم به استفاده در حرام چه حکمی دارد؟ این سوال ماست. آره، همین اینجوری که دارم میگم دیگه. حالا مثلا یه نگارشش باید یکم حالت علمی داشته باشه دیگه، خیلی عامیانه نباشه. آره، خوبه، تو ما خیلی موضوع خوبی. با علم استفاده در حرام. آره، با علم استفاده در حرام. آره، بسیار عالی. دلایل چی شو؟ بله دیگه، وقتی میخوای آقا حرامه حتما دلیلشو بررسی میکنه دیگه. بله، بله. بسیار خوب، نفر بعد. میتونه ادله حکمم باشه. آره، شاید اون بهترم باشه، ادله حکم گویاتر میشه، معلومه داره سراغ ادله میره. مگه اینکه بگه غیر از ادله چیزی نداره، من ادله رام بردارم، معلومه دارم در مورد ادله صحبت میکنم. یه جوری از بالا این قلمو ما اینجوری نیستی، شما اینجوری می‌نویسی معمولا؟ آه، نه دیگه، عنوانشه دیگه، بررسی حجیت استصحاب شک در رابطه. این دیگه خیلی شسته و رفته و خیلی مرتبه. اون عالیه. نمیخواد یه سوالشو نمیخواد نیست. مشخصه. نوشته میگه سوالش دیگه درسته؟ من شما رو نوشته. کلن آره بحث حجیت استصحاب شک در رافه موضوع اینه. عنوان یه مقداری دقیق تر و جزئی تر و مشخص تره. موضوعی که به صورت کلی بیان میشه. ما هم در مورد استصحاب شک در رافه صحبت کنم. حالا زمان نداریم. من میخوام بگم نوشتنه برای اینکه اول بگو. ببین اول چیه؟ طولانی شد بنویس. جان. دادم اینجا آیه شمس بنده خدا از اینترنتش در راه خدا داد دیگه. خیر امواتش. آره. برای بچه‌ها فرستاد فایلو. برای شما هم اومده الان. نقد و بررسی ادله اخباریون بر دلالت حدیث رف بر اصل براءت. یعنی اخباریون چه ادله‌ای برای دلالت حدیث رف بر اصل براءت ارائه کرده اند؟ یا منظور اینه؟ عدم دلالت حدیث رف بر اصل براءت. درسته؟ میخوام اینو بررسی کنیم چه ادله‌ای رو برای عدم رفع فلان ارائه کردن یا ادله اخباریون بر عدم دلالت زدن است. مثلا چه نقدهایی بر ادله اخباریون بر این وجود دارد؟ نه میخوام نقدش کنیم دیگه. نقد و بررسی کن. اینجوری میشه سوال شما. بسیار عالی. های نیایی وقت گرفتن. زود بگیم که زودتر بریم، زمان نداریم. اشکال نداره دیگه. یه بار دیگه.
بررسی تاثیر تربیت مذهبی در تربیت شخص دیندار در اصل غیبت در آیه رو.
کوتاه و گویا هست؟ کوتاه یا بعضیش خیلی بلنده. یه بار میگه آقا لابد منهیم از بلند بودنش، یه بار نه میتونی بزنی. رفته بود طرف ماهی بفروشه، لب دریا زده بود ماهی زنده به فروش میرسد. شنیدید؟ بعد گفت آقا لب دریا ماهی گذاشتی، معلومه اینجا میخوای بفروشی نمیخوای بخری. چرا نمیخوای بفروش میرسد؟ معلومه خریداری نمیشه، بفروش میرسد یه ماهی گذاشتی یعنی میفروشی. گفت آره راست میگی. گفت در این مکانم که خب معلومه در این مکانه، در مکان دیگه هم نیست، در این مکانم باید برداری. گفت خب راست میگی، اینم نیاز نیست. گفت معلومه ماهی هم که داری میکنی ماهی زنده است، یه تو آب داره تلب تلب میزنه. گفت معلومه. گفت اونم اینم بردار دیگه، هر کی میاد میفهمه اینجا چه ماهی داری میفروشی. کلا برداشت. یعنی باید یه چیزی باشه که معلوم باشه من دارم چی کار میکنم، کوتاه باشه و گویا. این یه تیکه اضافه داره. یه بار دیگه کوتاهش کن، حتما کوتاهش کن. مگه اینکه کوتاهش میگه آقا نمیشه، هر دست بزنی میریزه، این کاریش نمیشه کرد. بر شخصیت منتظر. فقط اینو میخوای شخصیت منتظر توش میخوای روش کار کنی یا نه کلا میخوام تربیت مهدوی رو آدمیزاد رو بگم؟ میخوام بگم به هر حال اصلا غیر منتظر کاری با تربیت مهدوی نداره. پس من فقط میخوام بحث تربیت مهدوی رو بگم. کلا رو آدم معلومه، رو سنگ نمیخوام بگم، معلومه رو میز چوب رو کافر نمیخوام بگم، معلومه روی آدمی که با مهدویت کار داره میخوام، معلومه. پس قید غیر ضروریه. اگه ضروری باشه باید بیارم. میگه نه، ما تربیت مهدوی در شخص منتظر داریم، قید باید رافه، یک ابهامی باشه، در شخص غیر منتظر هم داریم. من میخوام رو شخص منتظرش کار کنم. و جواب میگم اشکال نداره. آره اینجوریه، اینجوری نیست دیگه. میگی در دو، در افراد مختلف، در زنان بله، در آقایون نمیخوام کار کنم. این زن یه خصوصیه داره که تربیت مهدوی اثر دیگه روش میذاره تا رو آقا. اشکال نداره، اینجا باید بذارم. اینجا مثلا ایشون میگه آقا بانوان محجبه، میگه من فقط با بانوانی که چادری رو میخوام بحث کنم. اگه این بانوان محجبه رو برداری لطمه میخوره. من نمیخوام راهکارهای ایجاد تجربه لذت دینی در زندگی بانوان دیندار رو بگم، فقط میخوام بانوانی که حجاب دارن رو بگم، کاری با بانوان مؤمن ندارم، کاری با بانوان به صورت عموم ندارم، محجبه بودن رو باش کار دارم، بر همین آوردم. اگه تو عنوانش محجبه بودن نیاد، می‌نویسن عدم تطابق محتوا با عنوان، میزنن از میزن میره هوا. یعنی اصلا یکی از اون امتیازات مقاله اینه که محتوا با عنوان تطابق داشته باشه، یعنی اون عنوانی که آوردی رو روش نظر داشتم که داشتم اینو میگفتم. الان تو فقط رو محجبه تو کار داری، غیر محجبه کار نداری، با دیندار کار ندارم، فقط با آدم چادری بانوی محجبه کار دارم. حالا باید ببینیم اون موقع ببینم از عهده‌اش برمیای یا نه. فکر کنم یواش یواش داره تو ذهنش یه چیزی میاد که رجب کاری کرده. سوالش هم نوشتی؟ یک این همین اون سواله باید بشه عنوان، یعنی عنوان یه جوری باید سوال شما یه جوری باشه که این علامت سوالو برداری یه دوتا کلمه رو اینور اونور کنی بشه عبارت اسمی، یعنی جمله سوالی میشه تبدیل میشه عبارت اسمی. همون باید باشه، دست نباید اضافه کنی یه خط بکنی دو خط. یه بار دیگه دیگه نمیخواد شخصیت تربیت مهدوی، معلومه رو شخصیته، معلومه رو بنی آدمه. آره درسته؟ در عصر غیبت معلومه، در عصر غیبت داریم صحبت میکنیم، در عصر حضور که ما نداشتیم معلومه، یعنی قید اضافه است. در آینه روایت، یعنی من بر حالا آینه روایت خیلی عنوانش بازاریه، علمی نیست. در آینه روایت از منظر روایات رو چی؟ راست میگه، رو چی تأثیر میذاره؟ رو چی؟ رو سبک زندگی، رو شخصیت، در شخصیت، شخصیت بنی آدم. آقا بگم خب سوال چیه؟ چرا؟ چی؟ بیان فضائل اهل بیت چه ضرورتی دارد؟ آره کلیه. حالا شاید رفتیم جلوش، من خیلی تو فضاش نیستم، نمیدونم مثلا داستان چیه، شاید مثلا توضیح بده جزئی هم باشه، مثلا بگه نه این خیلی جزئی شما خبر نداریم. حالا میرسیم به اون قسمت. خب یه بار دیگه بررسی مبنای علما، نمیخوای مبنای علما رو ببینیم که مبنای رؤیت غیر مسلح هلال، پذیرش رؤیت غیر مسلح هلال، یعنی کاری با علما نه، یه مبنای معلوم، مبنا رو برخلاف علما دارن، این مبنا رو میخوام بررسی کنم، میخوام مبنای علما، مبنای غیر علما. میبینی علما رو الان برداری چی میشه؟ چی لطمه میخوره به شما؟ یعنی من وقتی دارم عنوان میدم یه کلمه رو برداری میگی آقا کار کم میاد، یعنی این قید من باید یک سری چیزایی رو برطرف بکنه. اگه این قید رو بردارم غیر، من میخوام یه سری مبنای غیر علما داریم، یه سری مبنای علما داریم، اینجوریه. یک مبنای فقها داریم، یک مبنای اصولیون داریم، من میخوام مبنای اصولیون رو بحث کنم. آره اینجا باید فقها رو بیارم، ولی وقتی نمیخوام بیارم. خب چه سوالی رو با پاسخ میدید شما؟ تبدیلش کن به عبارت سوالی. نه این همون عنوان باید تبدیل بشه به سوال. چی؟ تو اون شو عنوان تو اصلا عنوان رو باید تبدیل کنی به سوال، همون عنوان باید بشه سوال. از گفتم تشریح، آره اصل قضیه از در عالم ثبوت ما داریم یک سوالی رو تبدیل میکنیم به عنوان، اما عملا در عالم اثبات داره چه اتفاقی میفته؟ عنوان رو تبدیل کردیم به سوال، یعنی اونی که تو ذهنمون بود، چون اول عنوان رو الان داریم میگیم، در واقع ما یه سوالی داریم که اون سواله تبدیل شده به عنوان، علامت سوالش رو برداشتم تبدیل کردم به عبارت اسمی. آقا نگاه به من نکن، نگاه به اون چیه کن، مگه تو از مبنا صحبت نکردی؟ نمیگی مبنایه؟ الان نمیخوام توضیح بدی، اینه اون جو کلمه‌ای که توی سوالت آورد، توی عنوانت آوردی و تو سوالت هم بیاد. آها نه آقا، باید تبدیلش، نمیتونی عبارت اسم تبدیل به سوال کنی؟ بیا بنویس، من باید بخوام کمک کنم باید بنویسی دیگه. قاعدش اینه، قاعدش اینه شما یه سوالی داری، سوال میشه مقاله، شما پاسخ به اون سوال میشه مقاله. آقای زارو بیا بنویس برادر عزیز، بیا بنویس. آقا بذار فکر کنه نوک زبونش بگو دیگه. عنوان مقالت، علمای معتبر، یعنی از کلینی تا خمینی، از مرحوم چی میگن ناینی شروع میکنی، هر چی هست 700 تا ممکنه، 60 تا نجف داریم، قم داریم، بعد هر مثلا 50 60 تا عالم رو میخوای بررسی کنی. چند تا؟ 10 تا؟ 10 تا عالم، یعنی میخوای شما 10 تا عالم میخوای بررسی کنی نظرشون رو؟ نمی کنن دیگه، یعنی آدم محقق این کارو نمی کنه، اصلا کلمه علما، کلمه نمی دونم، کلمات کلی، آره اصلا از این کلمات استفاده نمی کنن. آره فقها، علما، یعنی آدم مثلا کسی که باید اهل این چیزا باشه میگه تو فضا نیستی. اخیر، اخیر کلمه مبهمه، میبینی گویا نیست. اخیر یعنی کی؟ 10 سال میشه اخیر یا 100 سال میشه اخیر؟ تا 150 سال میشه اخیر، 160 سال هم میشه اخیر. علما یعنی علمای لبنان، علمای قم، نجف، اصفهان، مشهد. میگه نداری آقا اون چیزو تر تفسیر رو نداره؟ نوشتم دیگه، کوتاه و گویا، یعنی مبهم نباشه. مبهمه، نمیدونم چی میخوای بگی. آیا رؤیت هلال با چشم غیر مسلح موجب اثبات اول ما است؟ عنوان چیه؟ همونو باید تبدیل کنی به عنوان. من لزوم مبنا تو اونجا، مبنا شما نداری، مبانیشو بررسی نمی‌کنی. اگه داری مبنا رو بررسی می‌کنی تو سوالت باید مبنا بیاد. اگه مبنا اون همون سوالتو بکن عبارت اسمی، چیزی بهش اضافه نکن. جمله رو از حالت پرسشی تبدیل کن به عبارت اسمی. صحیح هست؟ آره. چه مبانی برای مثلا رؤیت هلال با چشم غیر مسلح وجود دارد؟ مبنای رؤیت هلال با چشم غیر مسلح چیست؟ این میشه سوال. خیلی راحت درست کردی؟ بگو، فکر کن تا برسیم، فکر کن. ایشون دنبال میگه من دنبال مبنا میگردم. اگه دنبال ادله است باید بنویسه ادله، اگه دنبال مبنا است باید بگه مبنا. میگه اگر شما غیر از ادله کار دیگه نداری باید بنویسی ادله. اگه غیر از ادله چیز دیگه ای نداری، میخوام ادله رؤیت. خب اگه منظورت ادله است باید بنویسی ادله. حالا بعدم باید، ولی اگر به جای مبنا آخرش بشه ادله، میگیم عنوانت با محتوا سازگار نیست دیگه، باید بتونی دیگه. چی؟ یعنی چی اجرای حدود در اسلام از منظر شهید اول؟ یعنی چی کیفیت اجرای حدود؟ یعنی مثلا شلاقو چجوری بزنی؟ میشه حدود اینجوری؟ مثلا شهید اول میگه شلاق مثلا چجوری زده بشه یا کجا زده بشه؟ منظور اینه؟ یعنی چی؟ اجرای حدود چی اجرای حدود؟ نگاه کردن به اجرای حدود، انجام حدود، زدن این حدود، مکان اجرای حدود، زمان اجرای حدود، میخوای اینا رو بگی؟ چی؟ علت اجرای حدود یعنی چی؟ علت اجرای حدود اینو باید مثلا بگیم. چی میخوای بگی؟ بگی آقا مثلا ادله جواز اجرای حدود در دوران غیبت آیا جایزه از منظر مثلا شهید اول یا نه؟ ما اجازه داریم حدود رو اجرا کنیم در زمان غیبت، اینو می‌خوایم بگیم. اما میگم چگونگی اجرای حدود، یعنی اینکه من بیام تو کدوم مکان بزنم، تو چه زمانی بزنم، جلوی مردم بزنم، دستمو ببرم بالا محکم بزنم، آروم بزنم، میشه چگونگی اجرای حدود. کی بزنه مثلا؟ اونی که میزنه صبونه خورده باشه نخورده باشه، چگونگی اجرای حدود. این میشه اونی که شما میگی من اینو میفهمم. گویا نیست، گویا اینی بود که آسف میگه. چی شد پس؟ اینو میخواستی بگی از اولم نظرت این بود یا الان گذاشتن در آره؟ پس چی الان عنوان؟ چه سوالی رو میخوای پاسخ بدی؟ آیا اجرای حدود در زمان غیبت جایز است؟ من میخوام به این سوال پاسخ بدم. خدا بده برکت. آره دیگه، در اسم معلومه، در اسلام دیگه، در کفر نیست، در یهودیت نیست، حدود در اسلامه. از منظر جناب شیخ، از منظر شیخ انصاری، جناب و اینا معمولا توی چیزا نمیگن. آره یه بار دیگه، بررسی قاعده تسامح در ادله سنن. خب سوالمون چی بود که به این عنوان رسیدیم؟ این سوال، سوالی که الان شده این عنوان، الان شما به چه سوالی میخوای پاسخ بدی؟ توی یه کلمه، یه جمله. علامت سوالش کو؟ یعنی نه، این یه دونه جمله‌ای که بتونی آخرش علامت سوال بذاری. نوشتی؟ بعد بنویسی اینا که میگید خاطی میشه. نوشتی الان؟ قصد قربت در عباداتی که دوباره وجوب و غیر حرمت دائره دوران بین وجوب و غیر حرمت دارن چگونه حاصل میشود؟ این میشه سوالم. عنوانم چیه؟ بررسی قاعده تسامح در ادله سنن از منظر چه ربطی به هم؟ اونجا تسامح در ادله سنن، بعد اونجا دوران هم وجوب،
تسامح ادله سنن که این قاعده رو بیان می‌کنن، کلا مبحثش در مورد اینه.
میدونم همون قد تسامح در ادله سنن سوال شماست. این آقا ببین عنوان با سوال عین همن، همون جمله رو بکن، یه کاری بکن بتونی جلوش علامت سوال بذاری. آیا چی؟ علامت سوال. این چیست؟ علامت سوال. دقیقاً عین همین. یعنی شما یک سوال داری، این سوالات رو تبدیل بکن به یه عبارت اسمی. اونجا وقتی میگه ادله سنن، اینجا باید ادله سنن بیاد، اون بشه وجوب و دوران و فلان. توضیح نمیخوایم که هر کاری میخواد بکن. من نمیخوام، نمیدونم چی کار کن، دارم به صورت روش تعیین میخوام بگم سوالت باید با عنوانت یکی باشه. قاعدش اینه. حالا مثلا برای اینکه اول معمولا چون اندام میگم اول من عنوانو میگه، بعد میام اینو تبدیل تو نوشتنم پرسش اصلی رو نبردم بالا، بعد بگن عنوان بده، از عنوان شروع میکنن در مقام اثبات و روش نوشتن. درست شد؟ چیزی درست شد؟ میگه آره درست شد. یه تأمل کن دوباره برمیگردی. پس الان فهمیدی الان باید چیکار کنی؟ عین سوال و عبارت، همه اون کلمات باید در سوال بیاد بشه سوالی. آیا، چرا، برای چه، چگونه، جمله بشه جمله سوالی، عبارت اسمش سوالی. این فکر کنم از همونا بود که هفته جلسه گذشت انتخاب کردیم. چقدر عالی، بگو باور کن این آقایت به خیر میشه. اینا که میگن کلی فکر کنه، میگه آقا استخاره کن، با استخاره خدا بده برکت. بگو چقدر شسته رفته مرتب. احسن، خدا و رسول براش انتخاب کردن. خب بگو آقا، بگو دیگه، زود باشه دیر شد. نباید باید بنویسید. الان شما توی عنوانتون رو بنویسید، از رو عنوان بخونید. ما داریم مینویسیم، نمیخوایم حرف بزنیم، فقط از رو متن. چی نوشتید؟ حالا مرحوم معمولا نمیگن دیگه، از محقق ناینی و محقق بروجردی، یا محقق ناینی و بروجردی، از منظر این دوتا ادله ولایت فقیه بررسی یعنی چی؟ حالا چیه؟ سوال از رو متن بخون. چی نوشتی سوالو؟ الان سوالو چی نوشتی که بتونی آخرش علامت سوال بذاری برادر عزیز؟ یه بار دیگه فکر کن. یه ذره تفاوت، البته الان برای اینا یک نفر، دو نفر هم نمیخواد انتخاب بکنید، یک نفر رو میگی. دو نفر میشه چی؟ میشه مرحله بعدی. یعنی این دفعه شما یه موضوع محور، یه نفر رو رفتی جلو، بعدن میرسی مقایسه کردن. من وقتی یه دونش رو نمیدونم چه خبره، نرم یه دفعه یه نقمه بزرگ بردارم. من قدم اول برای مقایسه اینه که من یه دونه رو بردارم، اونو بردارم، دو تا مقاله میشه، بعد بین اینا مقایسه کنم میشه مقاله سوم. شما فعلا قدم اولو دارید میرید جلو. دیگه یه نفر رو جمع کنید که 20 صفحه بشه. کسی باشه که تو ولایت فقیه بالاخره 4 تا کلمه حرف زده، اون دیگه شما برای همینم باید مطالعه بکنید. من دوست دارم نظر آغازیا رو بدونم. دوست دارم معنا نداره دوست دارم، من علاقه دارم به آغازیا. علاقه داری برو سر قبرش فاتحه بخون، براش نماز بخون. موضوع چیزی باشه که در موردش کار کرده. باید بنویسیم انقدر چیکار شد. دو خط شد فکر کنم. آقا تو داره مینویسه. مرحله بعدی، ما الان دو تا قسمت از سوالات طرحنامه تفصیلیمون رو پر کردیم، درسته؟ یکی اون قسمت عنوانش رو پر کردیم و چی؟ اون سوال اصلیش رو پر کردیم. این دو تا پر شد الحمدلله. و جالب اینجاست، ما این که داریم پر میکنیم، داریم پایان ناممون رو مینویسیم. پایان نامه چیزی غیر از اینی که الان داریم می‌نویسیم نیست. پس فکر نکنید آقا من کی پس پایان نامه رو می‌نویسم؟ من الان شروع کردم به پایان نامه نوشتن. کلاً اینی که الان شما دارید می‌نویسید فصل اول پایان نامه‌تونه. نحوه تحقق قصد قربت در شبهات وجوب و غیر حرمت از منظر شیخ انصاری سوالش چی شد؟ چگونه حاصل می‌شود؟ در شب حالا میفهمید چی میگه آسایه؟
موجود
خب اشکال نداره، بازم همین قدر حالا میریم بعدا درست میشه، اشکال نداره. بریم جلوی یه ذره. آقا اون قسمت الان که اصل شما میخواید بدید برای اینکه تصویب بشه انشالله موضوعتون، قسمت اول موضوع رو میدید بهش میگن طرح اجمالی به اصطلاح، به علاوه اون قسمت سوال بعدی که میخواییم بهش پاسخ بدیم که بیان مسئله است، قسمت چی؟ به تبیین موضوع تحقیق. یعنی طرف که داره میخونه الان میدیم میگم آقا چی داره میگه، نمیدونم چی داره میگه، باید بتونه من رو به من مفاهمه کنه، من بفهمم این داره چه چیزی رو نکته رو بیان میکنه، چی کار میخواد بکنه، من نمیدونم، باید توضیح بده. 5 دقیقه 10 دقیقه میگم توضیح بده، من چی کار میخواد بکنه، برای کی توضیح بده؟ نه برای رفیقش که الان همین بحث رو دیروز باش مباحثه کرده، برای یه آدمی که تو فضا نیست. مثلا یه آدم مثلا یه دانشجوی پیدا کرده داره مثلا فقه میخونه، حقوق میخونه، یه آدمی که دیپلم است اصلا، یه آدمی که در حد مثلا سواد دیپلم داره، برای این داری توضیح میدید. پس چی؟ برای کی داریم توضیح میدیم؟ وقتی که اینجوری میگم شما خیلی از مقدماتی رو که تو ذهنت فکر میکنی طرف میدونه رو حذف میکنی، اونا رو حذف نکن. اون چیز فکر کن یه دونه یه برادری دوستی داری که این دیپلم داره، بگه داداش موضوع پایان نامه چی؟ میگه موضوع پایان نامه بررسی حکم بی با علم بایه به استفاده مشتری در حرامه. میگه نه من یعنی چی؟ میگه آقا مثلا توضیح میدم که این بفهمه. همیدید؟ توضیح بدی که این یه دیپلم داره فقط. آره برای طلبه هم مباحثه ای نمیخوای توضیح بدی، بگو یادت اون بحث مبی و فلان و فلان اینجوری، نه قشنگ تو با جزئیات اینو بتونی بیان بکنید. درست شد؟ خب برای اینکه بتونیم اینو توضیح بدیم چند تا کار، چند تا سوال اینو جزئیش باید بکنیم دیگه. ما برای رسیدن گفتم این چی میگن ترجیع بند بحث ما چیه؟ برای رسیدن به نوشتن و باز شدن قلم، طرح سوال مفتاح علمه، میاد علمی جوشه. اینو چیکار میکنم؟ این سوال رو میگم توضیح بده، خیلی کلیه. میگی چی بگم تو توضیحم؟ تو توضیح چی بگو؟ نوشتم در حدود 2 صفحه به توضیح پیرامون موضوع، یعنی چی؟ مقدمات، تاریخچه آن، کاری که قرار است در این پژوهش انجام گیرد. این توضیح چطور باشه؟ به نحوی باشد که برای اشخاصی که هیچ آشنایی با این موضوع ندارند نیز معلوم شود بحث چی است و چه کاری قرار است انجام شود. خب آقا من چی بگم؟ کمک میخوام بکنم. می توانید از نظرات مختلفی که در این موضوع داده شده از باب تعرف الاشیاء و از دادا استفاده کنید. آقا بعضیا قائل به وجوبن اینجوری گفتن، بعضیا قائل به حرمتن، بعضیا اصلا این قضیه، بعضی میگن که اینجا نه وجوب داره نه حرمت، بعضیا قائل به تفصیلن. نظرات مختلفو بیان میکنم بحثم واضح میشه. فرمود کذا نه فرمود کذا، همیدید قیدهایی که هست اینجا رو ذکر میکنیم، یا نمونه و مثال میزنید. اشکال نداره اینجا من یه مثالی بزنم، نمونه بزنم، مثل مثلا در فلان چیز یا در این چیزها استفاده میشود. خلاصه بس موضوع کاملا توضیح داده شود. به این سوالات تاریخچه بحث، جایگاه بحث در این علم، اقوال و نظرات مختلف و در نهایت کاری که میخواد انجام بشه، به این 4 تا سوال پاسخ بدید. الان ممکنه شما در این رابطه هنوز مطالعه نکردید، ولی یه چیزایی تو ذهنتون هست، ممکنه هم حتی نادرست باشه، اشکال نداره. من الان نمیخوام شما حتما اون چیزی که میگید دقیق و درست باشه. اجمالا بگید این بحث رو چه کسانی بهش پرداختن، از کی فکر میکنید شروع شده، تصورتون حدستون چیه، اولین نفری که پرداخته الان چه سرنوشتی، الان چه نظراتی تو این زمینه هست، چند تا قول ما داریم. میگه آقا به نظرم 2 تاست اجمالا، ممکنه 3 تا باشه، ممکنه 4 تا باشه، طوری نیست، ما جابجا میکنیم. الان میخوایم یه چیزی بنویسیم، شروع کنید نوشتن این رو. آره الان شروع کنید. آره همین الان میخوایم داغ داغ بنویسید. بله شروع کنید. بله گفتم سوالو دیگه، شما به تاریخچه اشاره میکنید، تو این زمینه چند تا نظره. اصل این قضیه که نحوه تحقق نمیدونم نقد و بررسی ادله اخباری و بحث حکم بی با علم به بایه، من نمیدونم. و الان در مورد این چیزی که شما گفتید من هیچ تصوری ندارم، اولین بار دارم اینا رو میشنوم. من مثلا بخوام بگم اینجوری میگم، همینجوری مثلا بررسی حکم بی با علم بایه به استفاده مشتری در مثلا حرام، از جمله مباحث مطرح در فقه معاملات بحث بیع مثلا مبیعهای مختلفی است که از جمله این مبیعها مبیعهایی میتونه باشه که امکان استفاده مثلا در حرمت داره، استفاده امکان در مصارف مثلا جایز و مثلا حلال داره. در مورد این مباحث مثلا مربوط به که دو گونه است، ممکنه با یه علم داشته باشه که اون مبید میخواهد مثلا در مصرف حرام استفاده شود یا نه در مصرف حلال استفاده شود، یا علم ندارد. میبینی دارم بازش میکنم خورد خورد، در میان کجا رو دارم، سر کیو دارم میترشم، محل نزاع من کجاست، تحریر محل نزاع مثلا تو مباحث ما میگن. خب در اون جایی که با یه علم دارد که این مبی که امکان است رو وجوه حلال و حرام دارد، اگه علم داشته باشه که این مشتری یا نه خود مشتری، اون کسانی که از این قرار استفاده کنن، من مشتری هم دارم میخرم ولی میبرم میدم به کسی که دوستم رفیقمه اون استفاده میکنه، به هر حال میدونم نتیجه استفاده از این استفاده از حرامه، آیا من در اینجا جایز است که این رو به این بفروشم؟ مستحب به مکروه یا حرامه؟ یکی از ایناست. یا نه مباهه مثل بقیه بیهاز، هیچ فرقی با بقیه مثلا مبیها نداره که استفاده حلال داره یا استفاده فقط حرام داره. در این زمینه نظرات مختلفی است، برخی قائل به جواز شدن، برخی قائل به حرمت شدن، برخی قائل به کراهت شدن، برخی مثلا در این حرمتش ممکنه تفسیر قائل باشن، بگن اگر مثلا من بدونم خود مشتری استفاده میکنه حرامه، ولی اگر مشتری داره میخره که بفروشه به کس دیگه که اون در مورد حرامه، اینجا رو مثلا من دیگه حرام نمیدونم. بعضی قائل به اینن. میبینید یکم بحث رو دارم باز میکنم روشن میشه. اگه یه نفر اینجا دیپلم باشه میفهمه که آقا الان یا بازاری کاسبه داره، میفهمن دارم چی میگم. حالا ممکنه اصطلاحاتمو بعضی وقتا سادهش بکنم، به جای مبی مثلا بگم یه کالایی، یا نه بگم مبی، فرقی نمیکنه. در مورد این قضیه مثلا بعضی از اتفاقات و مسائل فقهی یا اصولی اینجوریه، مثلا این خود شیخ مبدعشه، مثلا مصلحت سلوکیه، یا قبل از این کسی نگفته، از شیخ شروع شده، ولایت فقیه میگه آقا از مثلا زمان مرحوم نراقی مثلا با این عنوان به این شکل به صورت مفصل و اصطلاحی پرداخته، قبل از این یک مباحثی بود به صورت متفرقه بحث میشد. میتونم اینو، آقا این از کجا بحث شده، میگه آقا این از زمان ائمه بوده، چون مبتلا به مردم بوده از زمان قدیم که می اومدن سوال میکردن آقا من دارم، من نمیدونم چی میگن، یبی اول انبل یعصر خمرا، میخواد باش خمر درست بکنه، این حکمشو از ائمه سوال میکنه و از زمان ائمه این بحث مطرح شده و این فقهای شیعه به تبع سوالاتی که از ائمه میشد به این بحث پرداختن، از شیخ طوسی گرفته و فقیهی در عالم در فقه شیعه نیستش که به این بحث نپرداخته باشد. و تو زمان نهازا، البته نباید بگی زمان نهازا، تا زمان کنونی. پس ببین الان یه تاریخچه رو گفتم، اجمالا توضیح دادم، نظراتم گفتم و گفتم داریم در فقه بحث میکنیم، در فقه معاملات بحث میکنیم، تو فقه معاملات در بحث بیع بحث میکنیم، اونم بیع مثلا اشیایی که رو وجوه هن، یعنی امکان استفاده چی داره. دیگه چی باید بگیم؟ ما در این مسئله در پی آن هستیم که حکم بیع نمیدونم مبیعی که امکان استفاده در حرمت و حلال هست رو از منظر فقهای شیعه یا از مثلا کلا ادله این رو بررسی بکنی. من میخوام این کارو بکنم با شیوه مراجعه به ادله و روایاتی که در این زمینه از جانب معصومین صادر شده و نظرات فقهایی که در این زمینه به تبیین و روایات پرداختن. ببینیم اطلاعی من ندارم ها، ولی با نگاه روش تحقیقی این میشه. شما که دارین رو بحث میکنی حتما این حرف شما مسبوق به یک اطلاعات و مطالعاتی که قبلا کردید، مباحثایی که قبلا کردی، خیلی باید بهتر از این بگی. موضوع شما رو بگم، موضوع شما راهکارهای ایجاد تجربه لذت دینی در زندگی بانوان مهاجر، اینو باید توضیح بدی. یعنی چی حمیدی؟ میگی آقا مثلا همینا که داشتی میگفتی بانوان مهاجره با قید محجبه، اون اگر کم بیاری حواست باشه شمس، یعنی فردا یقت رو میگیری. آقا من گفتم محجبه آخر باید روی محجبه وایسی، با بانوی مؤمن من کار ندارم، با بانوی محجبه فقط کار دارم. ممکن این بانوی محجبه به بقیه مباحث دینی التزام نداشته باشه، فقط به حجاب التزام داره. منظورت اینه بانوی فقط محجبه؟ این قید برای محجبه بودن مهمه. منظورت اینه، باید این باید منظورت باشه. دارم بچه ها باید بنویسن، الان من از شما دو صفحه مطلب میخوام با این دست فرمونی که گفتم. چی؟ چیه مهدویت؟
تربیت مهدوی.
تربیت مهدوی، خب اینجوری سوال نمیخوای مثلا امتحان نمیگیری که. آره از منظر انسان پاسخ دهید با ذکر دو تا نمونه. آره سوال امتحانی نیستش که، اون عبارته باید تبدیل بشه به سوال. مثلا ممکنه که پاسخ بده نه، ممکنه تاثیر نه. چه تأثیری داره؟ شما نمیخوای یه تأثیر داره بشه بله. چه تأثیری داره؟ چگونه تأثیر میگذاره؟ چه ثمراتی در تربیت سبک زندگی انسان داره؟ باید سوال این باشه دیگه. نوشتید؟ با این دست فرمونه بنویسید. بگو. برو بالا. ما اینو پرش باید بکنی. اینو با این باید پر بشه کامل.
پر شدهش که اصلا هست. الان
میگه
با نگارش جدید
نه، یعنی این مال دارن داریم اینو پر سوال دونه دونه سوالا داریم اینو جلو پر میکنه.
مثلا
من
پر میکنم
چون ما اینا بله من کجا توضیح دادم دیگه، اون پیشینه است. سوال قسم برو پایین پیشینه رو میبینی الان، یکم برو پایین تر سوال بعدی میشه پیشینه. یه دور آقا سوالا رو برید تا آخر ببینید، اول این طرحنامه رو برید ببینید، یه واسه اینکه سوالی پیش نیاد. یه بار سوالاتی که مطرح میشه می‌خوایم بهش بپردازیم برید ببینید ما به چه سوالاتی می‌خوایم الان پاسخ بدیم تا تهش ببینید. گفتم فعلا حدسی که تو ذهنتون هست اجمالاً همونو بنویس بعد درستش کن. الان می‌خوایم چیزی بنویسیم دیگه. شما وقتی در مورد یه چیزی میخوای بنویسی که هیچ چیزی، من الان در مورد هر کدوم از اینا میتونم هر کدوم یه چیزی بگم کما که الان گفتم، همین یه حدسی میزنید میرید جلو. نه نه اونو مثلا میتونه جا به جاش بکنی، خیلی چیز نیست. آقا ما تو 12 وقت داریم دیگه، ما تو نماز تصمیم فقط در اندازه که شما وقت داشته باشید اگه نمازی دارید برسی داره بنویسیم بریم جلو. چی؟ یه 10 دقیقه اینو بنویسی چون همین بقیه به این مرتبطه. یه 10 دقیقه رو اینا رو یه چیزی بنویسی. آره علکی از خودتون بنویسید، اصلا نمیخواد راستکی بنویسید. ولی علکی منظورم بی خود پای که من زدم الان علکی بود. میخوام بگم الان نه همون بیان مسئله‌ای که بنده الان عرض کردم برای همین بای و مبی علکی حرف نزدم که، کلیات گفتم با نگاه کلی یه توضیحی دادم. بتونی همین توضیح رو که با عرض کردم بدید. ولایت فقیه دیگه، ولایت نه 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 وقتی داریم تاریخچه میگیم، تاریخچه در حد اینکه یه ذره برم عقب دیگه، از زمانی که خداوند متعال انسان را آفرید خدا بر انسان ولایت دارد. ولایت فقیه یعنی اصطلاح ولایت فقیه تاریخچه میگه، از همین که فقها چی گفتن، علما چی گفتن دیگه. نریم از زمان خلقت آدم خداوند متعال خدا خلیفه رو که قرار داد ولایتی برای او قرار داده و بعد این آدم ولایت به ولایت سینه به سینه منتقل شده، نسل به نسل، ذریه در ذریه. نه، ولایت فقیه علما فقها در حد خودمون. خیلی نرید عقب. جانا این ببینید طرحنامه تفصیلی یا پروپوزال، این چکیده نداره که شما اینو بنویسید، ایشالا میره برای اینکه تصویب بشه، میرید تو مدارج علمی بارگذاری میکنید و یه چیز مرتبه باشه، یه دستی سر گوشش بکشید، ایشالا شما هم دیگه صاحب پایان نامه و عنوان و موضوع تصویب شده و اینا هستید و تا عید انشاءالله دفاع میکنید. اول موضوع رو یه بار میدید که تایید شد، بعد برو پوزارشو دیگه. موضوع هم رد نمیکنن که، مثلا میگن آقا یه ذره این ور اون ورش کن، یه ذره بالا پایینش کن، مثلا میگن آقا تو این کار شده یا این مثلا فلان شده، این مثلا این قسمتش کار نشده، معمولا اینجوریه. مثلا خیلی نیست بگن آقا کلا اینو بذار کنار برو یه دنیای دیگه، میگه آقا موضوع باید تو همین موضوعات باشه دیگه. چکیده داره پایان نامه، هم چکیده داره مقاله، هم چکیده داره. شما مقاله و پایان نامه الان نمی‌نویسید، شما الان فصل اولو دارید می‌نویسید و اون مثل تیتر مقاله میمونه، یعنی ویترین مقاله است، پایان نامه هم داره، ولی این الان پروپوزال فصل اولو شروع کردیم نوشتن، فصل اول مفاهیم و کلیات. مقاله و پایان نامه تو صفحات متفاوته، یعنی مثلا من توی مقاله یه مقدمه می نویسم نصف صفحه، یه صفحه، تو پایان نامه مقدمه می نویسم سه صفحه، پنج صفحه. پروپوزال یعنی نقشه راه، نقشه راه منه و یا مقاله، فرقی نمیکنه. شما مقاله میخوای بنویسی، نقشه میخوای، بعد بدونید میخوای چیکار بکنی دیگه. همونجوری که مقاله عنوان داره، پایان نامه هم عنوان داره. همونجوری که مقاله چکیده داره، پایان نامه هم چکیده داره. همونجوری که مقاله نتیجه داره، پایان نامه هم نتیجه داره. نتیجه مقاله میشه نیم صفحه، یه صفحه. مقاله نتیجه پایان نامه میشه 5 صفحه، 10 صفحه، 15 صفحه. به این میگم پروپوزال. بله، شما پروپوز، صاحب یه پروپوزال هستی، میتونی خیلی حس خوبی داشته باشی. نه دیگه، شما این پروپوزالی که می نویسید یه قسمتیش در واقع میشه فصل اول پایان نامه شما. همین پروپوزال هر چند صفحه بشه میشه فصل اول پایان نامه شما. شما انگاری یه فصل اولتو نوشتی، مفاهیم و کلیاتتو نوشتی. پایان نامه 3 تا 5 4 5 فصله، به غیر از این فصل مفاهیم و کلیات معمولا اقلا مثلا 3 فصل هست، ممکنه بیشتر هم باشه، 5 فصل هم باشه. پایان نامه شما چند صفحه؟ که خیلی معلوم نیست، حدودا مثلا بین 15 تا 20 صفحه میشه. 100 تا 120 صفحه میشه. مدارج علمی دیگه، نجا. بهتر بله. یه چیزی واسه نذاشتم، حتما هست، از منظر شهید اول نیست، نمیشه. یه عده میگن میشه، بعضی میگن واجبه، بعضی وقتا میگن حرامه. نیاز به زمینه نداره، بنویس. فکر کن اصلا رو گذاشتن اینجا، میگن بنویس، ننویسی تا مردی. فکر کن اصلا رو گذاشتن، ننویسی مردی، اخراجت میکنن. آقا هر کس ننویس اخراجش کنی. ببین بازم نمیاد. آره، سینه خیزم شده. بنویس الان همینه که من نوشتم. اگه دست فکر کنی معصومه، فقهای شیعه، اصلا نمیخواد تاریخشو ول کن، هر قسمتش که بلد نیستی توضیح بده همینو.
مجله فکر کردی؟
مجله
فارسی
باشه؟
آره. اگر این فارسی باشه مثلا میشه فقط فقه مثلا یا مثلا ولی انگلیسی باشه عمتره، یعنی افراد مختلفی میتونن تو موضوعات مختلف بنویسن.
یعنی با یه چیز همان میکنیم، با یه فیزی، با اون دونه زبانی که خصیصتشون میکنیم چه فهمیده هست
دیگه. ما اینجا می نویسیم مقالهای برترمون رو میدیم، اونا ترجمه میکنه، همیت یاد میگیرن، بعدم میدیم یه استادی ویرایش میکنه با اینا، اصلا ترجمه، اصلا تو کلاس ترجمه میذاره، بعد اینا امید دارن، پول بهشون میدیم، یه اعتباریه. بعدم به انگلیسی شما بشه برای بچه ها خیلی اعتباره، چون کسی که مقاله نمیاد مقاله اینا رو بخونه، چه فارسی چه انگلیسی. ولی اول اعتبار، دو اینکه تو فضای انگلیسی، چون تو این زمینه های اینایی که اینا دارن کار میکنن خالی، خبری نیست، برهوته، بره گول میکنه، بره دیده میشه و حتی دنیا استفاده میکنه. از این جهت میگم و برای مجموعه هم یه اعتباره، یعنی حساب کن مجموعه داره الان، یعنی هم بچه ها روش میکنن، زوغ میکنن، هم بود بین المللی پیدا میکنیم، اونم که انگلیسی کار میکنه احساس میکنه اینجا اون برتراشون رو ما به کار میگیریم، نیست پاشو برو دنبال کار نداریم، چون کار نیست واقعا اگه ما تولید نکنیم. الان آقای شمالی برداشته طلبه ها گفته آقا کل قرآن رو بید با هم تفسیر کنیم، طلبه های مؤسسه رو برداشته یه دونه دوربین گذاشته گفته مؤسسه هر جای دیگه برید تو هر کدوم یه 20 نفر برداشته خدامه کی 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 یه جز دو جز داده گفته اینو شروع کن تفسیر مختصر بیان شفاهی، بعد میده زیرنویس میکنن، نمیدونم چیز میکنن، پرده ساز میذارن، یه آیاتو میذارن، یه چیز شکیل میبره میذاره تو اینترنت، میدونی یه پروژه تعریف میکنه، تو این پروژه کلی آدمو روش میکنن، هم ضبط یاد میگیرن، هم ویرایش یاد میگیرن، تدوین یاد میگیرن، بیانشون قوی میشه و تولید میکنن، بالا میان، دیده میشن. مرحله بعدی اینو به عربی میگه، مرحله بعدی به انگلیسی میگه، مرحله بعدی اینو تبدیل میکنه مثلا به یه فایل های کلیپ های کوتاه کوتاه. مثلا خب بگم ما باید پروژه اینجوری تعریف کنیم، حالا ممکنه هزینه هم داشته باشه ولی میارزه، چیزی هم نداره. یه سایت میخواد ثبت نام توی یک تابلو بسونه، نه نه یه سایت مخصوص برای مجله که اعتبار داشته باشه، از اینه که سامانه بیاد ثبت نام بکنه بره برای سردبیر به این یه پیام ایمیل بزنه، همچین چیزی دیدی مجلات همچین چیزی دارن؟ چیزی نمیشه، اون هزینه زیادی نداره. یه آدم میخواد که شما اینجا داری از این کارمندا مقالات که میاد یه نگاهی بکنه بفرسته واسه استاد داور، تو 24 تا شماره، 24 تا مقاله، دو فصلنامه است، یعنی دو تا شماره 12 تایی بزنیم با 24 تا مقاله بگیریم میبری وزارت علوم میگه آقا من اینو دادم، بعد این اولیش خیلی قوی باشه بگیره، بعد تو استادای به نام و اسمشون رو میزنیم کنار اینا که کار بگیره بگیره، اونا به ما یه رتبه علمی میدن. اون موقع اگه این رتبه بیاد اون موقع میگه هر کس میخواد مقالهشو چاپ بکنه اینقدر باید بده هزینه، یعنی ده برابرش در میاد، هم خرج خودشو در میاره، همه هزینه‌هاش در میاد اگر بخواد. بعد طرف چون امتیاز داره از بیرون هم میاد، شما 10-5 تا از بیرون میگیری 3 تا مال طلبای خودت میاد و یه اعتباری شناخته میشی. اگه شما انجام بدید دیگه من نبرم بیرون به کس دیگه بدم، خودم دست خودم باشه، من فکر میکنم برای اینجا بهتر میشه. چرایش بعدن اینجاست، گفتم یه دو تا ته برو پیشش. آره برو تا ته
من
چون خودم مقال بود تو این موضوع رو دارم چند تا چیز نگاه بکنم، نگاه چون نکردم ذهنیت مثبت این ندارم.
در این علم یعنی مثلا میگم و نوشتم آقا این الان این کد جایگاه بحث، نمیخوام بگم اهمیت بحثی، آقا منظور از جایگاه بحث در این علم یعنی همینی که الان من اینجا توضیح دادم، کد سر محل تحریر محل نزاع، اینو توضیح بدید محل نزاعمون کجاست. دیدید همیشه اول بحث ها یه تحریر محل نزاع داره، یه ثمراتی اجمالاً میتونه داشته باشه، مثلا به صورت اجمالی یه فایده هایی مثلا بهش بار میشه، اونا رو مثلا مینویسی. باز خیلی بهتره. اشکال نداره. تاریخش نمیخواد الان چیزی بگردید. الان نمیخوام دنبال برید اینترنت بگردید آقا تاریخش کجاست کجاست. نوشتی؟ فکر نکن، بنویس. اصلا جای وقت واسه فکر کردن نداریم. بنویس. آره. بنویس آقا، بنویس برو جلو. توضیح بده. مگه الان میخوای تو مگه نگفتی من تو این زمینه کار کردم، علاقه دارم. 5 دقیقه توضیح بده این حرف تو. بن اصلا دعوت فکر بکنی که بنویس. من الان در این رابطه قم حرف بزنم بیشتر 5 10 ربع صحبت میکنم. آره راحت دو صفحه رو باید بتونید پر کنید بدون هیچ دانشی، یعنی هم مثلا اینجوری که من کردم خیلی راحت. تا وقتی باشن اینا بنویسن دیگه
زمانی مونه که دیگه
آره که بخواست بره نماز رو 11 با مونه آقا دو صفحه شد، دو صفحه بشه اقلا. نه خوبه با گوشی میتونید بنویسید، من با گوشی پیامک نمیتونم بزنم.
میگم که وقتی ما داریم مثلا از منظر شیخ مثلا یه بررسی میکنیم، میتونیم مثلا نظر آخونده
چیز کنیم با عنوان کلی. نه میگه نظرات مختلفی در این زمین هست، برخی از علما نظرشون اینه، برخی نظرشون اینه، به صورت کلی بله. ولی بازم اگه میخواییم بگیم نظر آخونده، نه با عنوان نظر آخونده، با عنوان مثلا نقدی بر شیخه، توضیح شیخ، آره، نه این آخوند چون آخونده دارم دیگه، آره بگه بله حتما دیگه، شیخ خودش هم آورده، نظر دیگران آورده، نظرات بعد از شیخ هم ناظره به شیخ هم جوریه دیگه. بله بله بله، البته مقاله آره، ولی مثلا پایین نامت بیشتر بشه. حالا توضیح میدم، این چایی من بیارم. آقا نشد دو صفحه، زود باش برو جلو. ها آقا دو صفحه بنویس، دارم میگم دیگه عزیز برادر، بنویس زنی، بنویس تموم بشه، حداقل دو صفحه بنویس. اتاق اساتید اتاق چنده؟ اون ور ته اون ور. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام. چای رو بردن؟ نه بابا، من فکر کردم اینجا میذارن کلا. یه فلاکس میذارن. فلاکس کم میاره؟ آره واقعا واقعا. آقایان
خب نوشید آقا در رابطه با خب بس یکم بریم جلو زمان از دست ندیم تو هر جا نوشید بذارید باشه بعد درستش میکنیم نگران نباشید در رابطه با انشالله در رابطه با پروپوزال و همین تر تفصیلی حالا بیرون یه جا میگم پروپوزال انگلیسی شه ولی اصل اونا معمولا تو فضای دانشگاه میگن پروپوزال ولی درستش هم این زبان فارسیش تر تفصیلیه طرح ماست در واقع پروپوزال یعنی طرح طرحنامه که یه اجمالی داره اینم تفصیلیشه که این مفصل تره اجمالی همینه که فقط همین عنوان و با این بیان مسئله شما میشه چی طرح اجمالی ادامه بدیم بریم جلو میشه طرح تفصیلی ما عنوان بعدیمون چیه سوال بعدیمون تو پروپوزال پرسش اصلی درسته پرسش اصلی تایید این پرسش اصلی یه جمله سوال دیگه این سوالو باید شما تو یه خط جواب بدید یعنی میشه چی یک پاسخ فرضی یعنی ما وقتی داریم در مورد چیزی تحقیق میکنیم اجمالا یه حدسی میزنیم میگه آقا به نظر شما مثلا این راهکارهای ایجادش چیه میگه راهکارش مثلا با برگزاری نماز جماعته با راهپیمایی مثلا با حرکت‌های جمعیه می‌بینید یه حدسی من دارم می‌زنم و بعد میرم جلو ببینم آیا اون حدسی که زدم درسته یا نه من به نظرم متوجه یه بالاخره گفتم مطالعه کردیم دیگه ما داریم یه موضوعی رو داریم در موردش تحقیق می‌کنیم مسبوق به یه مطالعه است کسی خالص ذهن بیاد در مورد چیزی که من علاقه دارم می‌خوام به این چیز بپردازم این معلومه این کاره نیست اهل تحقیق نیست اهل تحقیق کسانی هستن که در مورد یه موضوع رفته مباحثه کرده مطالعه کرده بلده و میاد حالا در مورد اون مینویسه اجمالا از قبل اون مطالعه یه حدسی میزنه یه پاسخ فرضی به اون سوال اصلی میدهد یه حدسه در واقع این پروپوزالی که الان شما دارید در موردش کار میکنید یک سیر منطقیه خب منطقا من باید یک سوالی داشته باشم که بخوام به یه پاسخی برسم که اون سوالم میشه موضوع مقالم برای اون سوال حتما من یه حدسی زدم مثل کسی که میخواد تحقیق کنم این آقا مثلا یه اتفاقی افتاده کیم عامل و مسبب این اتفاق این نابسامانیه میگم آقا به نظرم فلان مسئوله میرم جلوی نامه فلان مسئول هست یا نه میگه نه مسئوله نبود کارشناسش بود یا نه مسئول مشکلی نداشت مثلا یه کس دیگه‌ای که دخیله در پرونده است همچین چیزی گفته می‌بینید یه منطقی داره اینجا هم همینجوره می‌خوام اینم حکم بیه با الهی مثلا حرامه یا نه یه حدسی می‌زنم میگم به نظرم مثلا با توجه به مطالعه کردم به نظرم میگن حرامه به نظر میرسه اکثر فقهای شیعه قائل مثلا به حرمتن یا مثلا متأخرین قائل به حرمتن یا نه قائل به تفصیلن اگر این مبنا رو داشته باشن قائل به حرمتن اگه اینجوری باشن می‌بینی یه حدسی می‌زنم بعد میرم جلو ببینم حدسم درسته نه به اون حدس میگن چی فرضیه اصلی پس شما یه جمله باید در مورد فرضیه اصلی یه حدسی بزنید بنگید آقا من به این سوال این سوالی رو که الان نوشتید رو پاسخ بدید در قالب یکی دو جمله نمیخوام خیلی طولانی بشه نباید هم یکی دو خیلی طولانی بشه پس پاسخ قسمت بعدی رو پر بکنید اونجا که نوشته فرضیه اصلی در قالب یک چی نوشتم توضیح چیه نوشتیم آره همون بود در جلوی فرضیه چی نوشتم آره یه چیزی بنویسید بله نگران از اینکه ممکنه حرفم اشتباه باشم یا نکتم نه اصلا نباشید شما وظیفتون چیزی که حالا فعلا به ذهنتون میاد بعد درستش میکنیم اصلا نگرانی آره احتمالا میخواید برسید بنویسید اینو سریع بله بله زود ما داریم آره ما اینجا داریم مینویسیم نمیدونیم درسته نه بعد که آخر سر معلوم میشه درسته یا نه دیگه بله حدس ماست دیگه
گفتم حالت کارگاهی داره میگه. میگم این استودیوتون رو تجهیز نکردید؟ همونه؟ با همون لامپای گرم داغه؟ نمیخواید مثلا یه در خط در حد یکی دو خط. من این که روشن بود یه سری صحبت های دیگه هم مثلا با سید حجت و اینا داشتم غیر درسی، مثلا این صحبتی که با شما دارم اینو نداری همینجوری بذاریم
یعنی وسط کلاس؟
آره آره یه مثلا یه وقت مثلا الان نشسته بود با همین صحبت خصوصی و شخصی کردیم اونا رو یه وقت نمید جایی بذاریم. به غیر از اون قسمت جلسه اول فیلم که ضبط کردم و توضیح خودم دارم حرف میزنم بقیهش نیاز نیست. اینا مثلا نیازه چون جایی بذاری چون کارگاهی سوال نفره ابد. این قسمت دوم که ابد جلسه اول اونم حالا بعضش
اون حرف زدی؟
اون آره اون حرف زدم ولی اونم باز ممکنه سه شخصی و اینا هم باشه، مثلا اسم این نفر ممکنه بوده باشه. خب اونو برای این آخه حالا نادش خودم از یه نگاه هم اگه خواست آره، ولی این قسمت دوم اصلا نیاز نیست، اصلا تو سایت و اینا قسمت دوم اصلا نیاز نیست.
جلسه دوم
آره جلسه امینه این از ساعت 9 بعد جلسه اول آره، ولی این جلسه دوم نیاز نیست. یعنی حتی جلسه اول اونم نداشتم، جلسه اول نبود، این مال جلسه دومه. نه اون جلسه اول خودم صحبت کردم، اون خیلی تک اون یه دو تا تیکه کوچیک داره که مثلا من میتونم خودم مثلا بگم
قسمت
اصلا آره آره چون داریم با هم حرفای عاد کارگاهی 11 و نیم
11
و نیم آره 11 و نیم 20 دقیقه 12 دیگه تموم ان شاء الله. خب تمام. قسمت سوم چیه؟ سوال بعدی رسیدیم به اون قسمت مهم داستان، اصل و اساس و پایه و رکن و ستون و هر چی که اسمشو میخوای بذاریم از این طرحنامه این قسمتشه و اگر این قسمت رو ببندی بار خودتو بستی. استخوان بندی پایان نامه شما اینجا معلوم میشه. بله، یعنی من برای رسیدن به آن پرسش اصلی تحقیق خودم برای پاسخ به او باید نمیتونم یه کلمه جواب بدم که چند تا فصل دارم، چند تا عنوان دارم، هر پای مقاله دیدید 5 تا 6 تا عنوان درشت داره، هر عنوانش چند تا زیر عنوان داره. اون عنوانا چیه؟ خوب دقت بکنید. در واقع من برای اینکه یک غذای کاملی رو بخورم اونو باید به غذاهای کوچکتر و لقمه‌های کوچکتر تقسیم بکنم و تو همون گونه که غذای من مثلا تشکیل شده از یک قسمتیش برنج و یه سری خورش، هر لقمه منم یه برنج و یه خورش داره، درسته؟ ولی قسم مقدار کمتری داره. یعنی از همان شیوهی که برای نوشتن یه مقاله استفاده میشه برای نگارش یه پایان نامه از همون شیوه استفاده میشه، فقط درشتره. اگه من بخوام یه کتاب 10 جلدی هم بنویسم با نوشتن یه مقالهش فرقی نداره. حالا به کوچیکش کنم، نوشتن یه مقاله همون شیوهی رو داره که نوشتن یک بخشی از مقاله داره، یه فصلی از مقاله داره، یه فصل 3 صفحه‌ای داره. یعنی من تو 3 صفحه با همون دست فرمونی باید حرکت بکنم که برای 30 صفحه که یه مقاله است میرم، برای 200 صفحه که یه پایان نامه است میرم، برای یه کتاب 3000 صفحه ممکنه برم. هیچ فرقی با هم دیگه ندارم. یعنی چی؟ یعنی من اگر بخواهم چیزی بنویسم حتما آن چیز پاسخ یک سوال است. پاسخ یک سوال. یعنی من مقاله رو میخوام تقریبا بنویسم، پایان نامه رو میخوام بنویسم، چند تا فصل داره، هر فصل چند تا عنوان داره، دقیقاً هر عنوان یا هر فصل مقاله من یک مقاله است. همین دید؟ دقیقاً یک مقاله است. یعنی باید چیکار کنم؟ تبیین موضوع تحقیق داشته باشم.
حتما باید در مورد اون یه توضیح بدم، بیان کنم، بیان مسئله داره، حتما یه مقاله نتیجه داره، حتما هر فصل مقاله من یک نتیجه دارد، حتما یه پایان نامه من نتیجه داره، فقط مقدار نتیجه هاش فرق میکنه. اون 5 صفحه است، این 2 صفحه است. عنوان مقاله های فرعی یعنی فصل های فرعی من ممکن نتیجهش بشه یه پاراگراف، یه بند، همونیش فرقی نداره. چیکار میخوام بکنم؟ من گفتم برای نوشت مقاله در واقع پاسخ به یه سواله. برای پاسخ به اون سوال من باید به سوالات فرعی پاسخ بدم که با پاسخ به اونها بعد آخر سر بگم فتح السلام ما ذکرنا. حالا اینا رو گفتم، پس معلوم میشود که ثبت ولایت علی ابن ابی طالب، این کارو میخوام انجام بدم. و این قسمت مهمترین قسمته. شما هر چی بیشتر بتونی سوال نسبت به اون مقاله عنوان در بیاری موفق تری. من همه چیزی که دارم میگم هر کدومش یه جلسه حرفه، هر کدوم از اینا یه جلسه حرفه، یعنی کلی میتونیم در موردش صحبت کنیم. الان چیکار میخوایم بکنیم چون زمان نداریم؟ شما همین الان اقلن 10 تا سوال که با پاسخ به اونها ریز ریز لغمه های کوچک باشد در بیارید. برای چی؟ برای رسیدن به اون پرسش اصلیتون. یعنی از اون پرسش اصلی یه دونه سوال رو تبدیل کنید به 10 تا سوال خوب فرعی و کوچیک کوچیک. بله، که من بخوام به اون سوال یه دفعه نمیام پاسخ بدم، 10 تا سوال واسه بکنم. تا میتونید ممکنه 20 تا سوال تر کنید، خدا بده برکت. اینو باید تبدیل کنی. الان فکر کن، التماس کن به ذهنت 10 تا سوال بریزه بیرون. بله بله بله. سریع بنویس آقا، 10 تا سوال بنویس، 10 تا سوال فرعی. کلاس دارید؟ حالا اگه کلاس ندارید یا مثلا میتونید باشید، باشید که داره بحث به جای جذابش میرسه. حالا اگه کاری دارید مجبورید بید. بله بله. بله، اون سوال اصلی میشه پرسش اصلی ما. یعنی من برای اون، یعنی تصور میکنی هر کدوم از این سوالات مثل مقاله بود. گفتم مقاله باید یه سوال باشه که تبدیل بشه به یه عنوان. شما تو مقالت 5-6 تا عنوان داری، تو پایان نامت 5-6 تا فصل داری. هر فصل الان داری سوالاتشو مینویسی، بعدا اینا رو آخر پروپوزالت یا آخر ترنامت میگم اینا رو تبدیل کن به عبارت اسمی، بنویس. فصل اول میشه سوال اول، فصل دوم میشه سوال دوم، فصل دهم میشه سوال دهم. ممکنه برخی از این سوالات زیر مجموعه یه سوال باشن، یعنی دو تا از سوالا بگی آقا این سوال زیر این سوال قرار میگیره، میشه زیر فصل اون. اون میشه تبدیلش کن به عبارت، بذار زیر فصل اون، میشه 1-1-1-2 اینجوری. مثلا ممکنه بشه 5 تا، ولی دو تا هم هر کدوم از این قاعدش این اگه بشه 5 تا، اقلا هر کدوم 2 یا 3 تا باید زیر سوال داشته باشن. بله دیگه، هر فصل اینجوریه دیگه، شما 5 تا فصل داری، 4 تا فصل داری، هر فصلت عنوان‌های فرعی دارن. الان باید سوالاتشو بگی تا بعدا اینا رو تبدیل کنی به عبارت اسمش عنوان‌های فرعی فصل شما. قدم قدم ما رو به اونجا میرسونه با یه علم. بله نه، اگر بری تا ته اون پروپوزاله متوجه میشی که بیان مفاهیم خودش یه بخش دیگه است. منظور از این چیست؟ اونو تو پایان پروپوزال دارید شما.
بین این سوال ها کدومش میتونه مثلا مناسب شده؟ اونو که من
ولایت در لغت به چه معناست، در اصطلاح به چه معناست، اون مال اونجاست.
آیا ولایت بعد از پیامبر ادامه دارد؟ آیا ولایت وجود دارد؟ آیا ولایت فقیه می تواند ولایت داشته باشد؟ ولایت مطلق چیست؟ مطلق بودن ولایت چه ثمراتی دارد؟
حالا بازم بنویس. نه اینا باز باید نیاز داره. نه نه هیچ کدوم نه، مثلا اون آخریه مثلا شاید مثلا چیزه
مطلق بودن
مثلا چه ثمراتی دارد؟ ولایت مطلق چیست؟ آره مثلا در مورد حدود عنوان چی بود؟ ما می‌خوایم آیا اجرای حدود در اصل جایز است یا نه؟ من به چه سوالاتی باید بپردازم؟ اینکه مثلا ادله اجرای حدود مقید است یا مطلق؟ می‌بینی؟ آیا از نظر زمانی مثلا قید دارد یا مثلا شرایطی از جمله آره مقید به زمان یا مثلا شرایط اجرای حدود مثلا ادله ناظر به اجرای حدود مثلا مقید به چه شرایطی است؟ ممکنه مقید به شرایط حضور معصوم باشه، ممکنه مقید به بست ید معصوم باشه. می‌بینید آیا اجرای حدود مقید به بست ید ارتباط داره یا به حضور معصوم ارتباط داره؟ آیا در زمان معصومین، در زمان مثلا استانداران یا مثلا تأییدی مثلا توضیحی در مورد اجرای حدود نسبت به زمان غیر معصوم هست، تصریح در ادله شده؟ یا مثلا ادله کلی فقط به صورت کلی دلالت بر اجرای حدود دارن؟ آیا ادله کلی در اجرای حدود امکان توسعه به زمان غیر معصوم را دارد؟ میبینی؟ اینا رو باید من پاسخ بدم دیگه. فضا اینه، لسان ادله لسان اطلاق است یا لسان مثلا تعقیده؟ آیا در اجرای حدود بین مثلا حدود مختلف تفاوتی وجود دارد یا چه تفاوتی بین اجرای حدود هست اگر تفاوتی وجود دارد؟ آیا برخی از اجرای حدود، برخی از حدود میتونه متوقف بر مثلا حضور یا مثلا زمان معصوم باشد و برخی دیگه تبعیض داریم در اجرای حدود؟ میبینی؟ این سوالا رو باید پاسخ بدم تا بتونم بهش برسم دیگه. دیگه چی مثلا یه موضوع دیگه بگید، یعنی با هم دیگه مثلا سوالاتشو بگیم. چی نوشتیم؟ فقط این سوالایی که داریم میگیم یادتون باشه دوباره داریم مقاله مینویسه ما، یعنی اینا الان میخوای تبدیل کنی به عبارت اسمی اون قسمت آخر، کوتاه باشه، گویا باشه، مشخص باشه، ناظر به چی باشه، یعنی الان میگم اینا رو تبدیل کن به عبارت اسمی بشه عنوان فصل‌های پایان نامه شما. باید بتونی مثلا بگی علمای متأخر، علمای اصولی، میدونی خیلی کلیه. آره دیگه اصولیون، اصولیون کی میده؟ آره بیا درستش کن. اخباریون باید بعد چرا دوتا؟ این دوتا آره دیگه، کدوم دوتا؟ برای چی دوتا؟ کی گفته طولان؟ بگو. حالا بعد اینا رو با هم تلفیق میکنه دیگه، بعضیاش میره زیر مجموعه اون یکی، بعضیاش میره مثلا بالاتر. مثلا چی؟ مثلا شما داری از منظر شیخ انصاری بررسی میکنی، بگی نظر آخون چیست، نظر آغازی ها چیست، میگه چه رفتی داری تو نظر شیخ رو میگی دیگه. ولی میتونی بگی چه نقدهایی بر شیخ وارد شده، چه ثمراتی بر نظر شیخه، چه شیخ از چه کسانی تأثیر پذیرفته، ادله‌ای که شیخ بیان کرده در حرمت، در مثلا حلیت یا جوازش چیست. مثلا میبینی همش توش اجمالا شیخ هم داره. نه اینم درست میشه، اینم نگران نباشی، اینم درستش میکنیم. ولی بنویسید. 10 تا نوشتی؟ 10 تا نوشتی؟ خوبه. بریم سوال بعدی. به اینا باید پاسخ بدیم. به این سوالات، سوال بعدی چیه؟ فرضیه های فرعی. همون جوری که به فرضیه اصلی شد پاسخ به پرسش فرعی، به هر کدوم از این فرض سوالات باید یه پاسخ بدیم، یه پاسخ یکی دو خطی کوتاه که یه حدسی ما داریم میزنیم در مورد پاسخ دادن به اینها.
چی؟ در حد یه حدس، نمیخواد بری گیر جایی بیاری، حدس میخوای بزنی، فرضه. ممکنه بعدن اشتباه باشه، اشکالی نداره، فرض کردم دیگه، حدس زدم، حدسم باید حتما درست باشم. حالا نهایتش آخر سر که خواستی بنویسی تو اون متن، یه اصلاحش میکنیم دیگه. الان داریم شروع میکنیم، فعلا حدس میزنیم، بعدن به نتیجه رسیدیم، حدسمون رو با نتیجه یکی میکنیم. خوبه؟ میگه من از اولم میدونستم این قاتله. فقط در مورد اون لغوی و اصطلاحی، چون تو ادامه پروپوزال ما بهش میرسیم، اینجا نباید سوال مطرح کنید منظور از فلان چیست، مگر اینکه یه چیز خیلی فراتری باشه. یعنی واقعا من میخوام بحث کنم، مفهوم شناسی کنم.
الان چیز شد برای ما مختص به چه زمانی میتواند باشد؟ مثلا عصر غیبت یا در زمان معصوم آیا فقیه اینکه چی؟ آیا ولایت فقیه میتواند به رشد جامعه ضرر بزنه و باعث اختلال شود؟
بعد حتما اینا رو توضیح بدید تا به جواب برسیم. این سوالات مربوطه، یعنی شما یه عنوان میخوای در این رابطه بزنی، یه فصل در این رابطه داشته باشی.
آره دیگه، چون میخوام درباره همین که آیا ولایت مطلقه است یا ولایت فقیه.
خب اون وقت نیاز شما بحث بکنی که آیا این ضرر دارد یا اختلال داره.
اگر مثلا مشکلی داشته باشه، خب چرا باید آدم ولایت مطلقه رو بپذیره؟ باعث
کسی اینجوری بحث کرد، مثلا میره میاد میگه آقا ولایت مطلقه ضرر میزنه پس ما نباید بپذیریم، اینجوری نگاه میکنن. اشکال نداره ها، میخوام بگم یه فصل در این رابطه میخوای بنویسی؟
واسه خودم جا داره که واسه جا بیفته.
خب اشکال نداره؟ بله بله.
یا اینکه ولایت داشتن فقیر رو چه کسی تایید میکنه باشه؟ پس اون که اصلا باید فقیر اصلا باید ولایت داشته باشه. یا آیا کسی که ولایت مطلقه دارد باید معصوم باشه؟
حالا ممکنه بعضیش رو تو همدیگه ادغام بکنی، بعضیش هم ممکنه در ادامه ممکنه تغییر بکنی، بازم اشکالی نداره. الان داری سوالی که به ذهنت میرسه میگه دیگه، درست میکنی، مشکلی نداره، فقط به اینو پاسخ بده الان سریع. آره. یه پاسخ مثلا یه خطی بهشون بده. جان 10 تاشو نوشتی با سوخ؟ سوالات تو بخون.
عدم یک، عدم علم به رافع کفایت میکنند برای وجود مقتضی یا نه؟ دو، آیا عدم به رافع از اجزای علت کامله حکم است؟ سه، آیا شارع حکم به عدم کرده در وقتی که علم نداری؟ صداشم یک میدارم.
کلن سه تا سوال در کردی؟ 10 تا سوال قرار بود تر بکنه برادر من. جزئی داره دیگه. شما چی الان میخوای از اول تا پایان مقالت مینویسی هیچ عنوان نمیزنی وسط کار؟ پایان نامه میخوای تو این بنویسی فصل نداره، شروع میکنی از اول تا آخر مینویسی یه فصل داره؟ نه میگم مثلا خب الان پایان نامه میخوای بنویسی کلا یه فصل داره، کتابت فصل نداره بعد این پایان نامه که ما بنویسی تو این 100 صفحه. حالا یکم بریم جلو، اونم درستش میکنیم. یکم بریم جلو. اونی که کمک میکنه به شما که این الان میبینید کم آوردید، بعضی وقتا آدم یکم گیج میزنه، کجا درست میشه؟ تو سوال بعدی. سوال بعدی چیه؟ فایده اهمیت ضرورت، درسته؟ بعدش چیه؟ بعد از اهداف فایده ضرورت؟ احسن. یه پیشینه داریم که اون پیشینه که جلسه اول گفتم میرید سه تا مقاله پیدا میکنید توی رشته اون موضوع خودتون که هر چقدر دقیق تر باشه شبیه تر باشه. مثلا شما داری از منظر شیخ نگاه میکنی، یکی از منظر آخون نگاه کرده، یکی از مقایسه کرده، چه میدونم ولایت فقیر رو، یکی نمیدونم ولایت مطلقه گفته، یکی ولایت مقیده گفته. توی این فضاها دو سه تا مقاله، اقلا دو سه تا مقاله، مقاله خیلی مهمتره، پیدا میکنید و میخونید که هم شیوه دستتون بیاد، هم محتوا دستتون بیاد، هم ببینی مقدمه رو چجوری زده که بیان مسئله است، شما همونجوری بنویسی. خیلی مهمه دیگه، دستت مطلب میاد. همین که چجوری اینا رو فصل بندی کرده، شما نمیخوای فصل بندی کنی سوال بدی، نمیدونی به چه مباحثی پرداخته. یعنی برای نوشتن اون مقاله یا پایان نامه من نیاز دارم به خوندن اقلا سه تا مقاله، ولی خوب بخونم، یعنی یه جوری بخونم که ببندم بتونم بگم چی گفت، نخوام دوباره نگاه کنم. یعنی من به بچه‌ها میگم سه تا مقاله رو سه بار بخون و تو سه صفحه خلاصه کن. یعنی شما یه پیشینه‌ای داری که اقلا 9 صفحه است، یه پیشینه اقلا 9 صفحه‌ای داری اقلش. اگه بیشتر مقاله و پایان نامه باشه که ممکنه 15 صفحه هم بشه. هر کدومشو تو دو صفحه میگی، بعد یه ارزیابی هم میکنی، میگه آقا اینو گفته ولی یه سری چیزا رو نگفته، من باید بگم. اون موقع میفهمی چه سوالی رو باید مطرح بکنی، دستت میاد. و اینکه چه پاسخی باید بدی، فصل بندی چیه. این سوالات رو که الان کردی رو تبدیلش میکنید به عبارت اسمی، میذاری تو اون قسمت آخر که نوشته فصل بندی. دیدید آخرش فصل بندی داره؟ جواب چیو؟ صف کن الان میپرسم. فصل بندی دارید دیگه، درسته؟ میذارید تو اون فصل بندی. فهرست منابع چیه؟ الان شما به هیچ جا مراجعه نکردید برای نگارش پروپوزال و طرحنامه‌تون، درسته؟ مراجعه میکنید، یعنی میرید مطالعه میکنید دیگه، الان جایی نرفتید مطالعه کنید، میرید اونجا مطالعه میکنید، میشه فهرست منابعتون. درستش اینه. یعنی چی؟ یعنی شما داری اون بیان مسئله رو مینویسی، مینویسی در طول تاریخ فقهای شیعه به این بحث پرداختن، از شیخ طوسی تا فلان و فلان، بعد مینویسی شیخ طوسی چی، کلینی چی، فلان چی، اونجا سه تا آدرس داره، در این زمینه سه نظر مطرح شده، برخی اینو گفتن، برخی همچون فلانی و فلانی اینو گفتن، برخی مثل فلان، این برخی رو علامت میزنی، آدرس میدی، میشه فهرست منابعت. تو فهرست منابع برخی از اساتید روش تحقیق میگن که نه، به اون منابعی که شما بعداً قرار مراجعه بکنید
اونا رو اضافه کن. ولی درستش دقیقش چیه؟ منابعی که شما برای نگارش پروپوزال بهش مراجعه کردی، چون خود پروپوزال یک فصل، یک کلی مطلبه که شما برای نوشتنش رفتی مراجعه کردی، مطالعه کردی، اینو می‌نویسی. تو ایران اینجوری نیست خیلی، چون نمیدونن، اساتید بلد نیستن. همین آقا من میخوام به کتاب رسائل، مکاسب، نمیدونم حاشیه های فلان، می‌نویسی، یه سری همینجوری می‌نویسی، خیلی به اون کسی توجه نمی‌کنه. ولی اگر مثلا یه جا باشه، یه آدم دقیق باشه ببینه، میگه آقا تو این کاره ای. تو غرب اینجوریه، دانشگاه غربی مثلا من دیدم بعضی از پروپوزال ها، یا مثلا تو دانشگاه مصر الازهر دیدم پروپوزال هاشون خیلی پرپیمونه، داره روش تحقیق رو می‌نویسه. فکر کنم یه جا هم هست که روش پژوهش بر چه روشی دارید استفاده می‌کنید. تو این نیوردم من دیگه، چون خیلی کسی بهش اشاره نمی‌کنه. معمولا تو خود همون بیان مسئله باید وقتی میگی آقا من میخوام چیکار کنم، از چه روشی میخوام استفاده کنم، من از روش مثلا توصیفی تحلیلی و کتابخانه استفاده میکنم، ما مختصر میگیم. ولی تو پژوهش های مثلا غربی یا مثلا اونایی که دقیقه، کلی توضیح میده روششو، حتی مثلا از روش های مثلا خیلی جدید و نوین هم استفاده میکنن، تحلیل محتواست، تحلیل نمیدونم کیفیت و چیزای دیگه. ما اگر اونو تکمیل بکنیم، یعنی شما برای اینکه این کارتون رو تکمیل بکنید و درست بشه چیکار کنید الان بعد از اینجا؟ یعنی الان من دیگه نخواستم وقتو الان بذاره، چون ممکنه زمان بگیره. الان کار قدم بعدیتون مراجعه به علمنت، سایت علمنت، سایت نورمگز و پورتال جامعه علوم انسانیه. برای سایت نورمگز اگه جستجو کردی، مقاله مشابه پیدا کردی برای بارگذاریش، چیکار باید بکنی؟ ببخشید، برای دانلودش، بارگیری میگن دانلودو، برای بارگیریش اگه بخواید استفاده کنید باید یه هزینه پرداخت کنید، در راه علم پرداخت میکنید، کم 30 تومن 50 تومن اینجوری. اما اگر همون هم نخواستید پرداخت کنید، عنوان مقاله رو توی نورمکس پیدا کردی، عنوان مقاله رو کپی میکنید، میری تو پورتال جامعه علوم انسانی، مقاله اونجا هست، اونجا مقاله رو بارگیری میکنید. نمیدید؟ اون هزینه هم ندید. البته اگه هم دادید اشکالی نداره، بلکه آدم هر چقدر برای چیزی هزینه بده ارزشش رو بیشتر میفهمه. بعد که اونو خوندید، پیشینه رو کامل نوشتید، دوباره از اول شروع میکنید چی؟ میری از اول بیان مسئله، میگی ای من چه بیان مسئله زایه‌ای نوشتم. چرا؟ چون مقدمه اون مقالاتی که خوندید می‌بینی یه جور دیگه ای توضیح دادن. همه‌شو می‌خونید. تو مقدمه‌ش می‌بینی، تو اون مقدمه میشه بیان مسئله شما. می‌بینی با چه نگاهی گفته، اون با چه نگاهی گفته. من میگم 3 تا، شما 5 تا بخون. 5 تا بخون. خوبم بخون. ممکنه بعضیش یه نقصایی هم داره. مقاله 100 که نیست، مقاله 70 امتیاز بگیره چاپش می‌کنن. 75 بگیره چاپ می‌کنن. ممکنه ایراداتی هم داشته باشه، ولی وقتی که همشو با هم بخونید، یه مجموعه از اطلاعات و شیوه ورود بیان گفتن بیان مسئله دستتون میاد. دو تا چیز دیگه هم شما باید پر کنید. اونا چیه؟ اهمیت، ضرورت، فایده است. اهمیت یعنی چی؟ شما وقتی دارید در مورد یه موضوعی کار میکنید، اون موضوع مهمیه که شما جوانی، عمرت، وقتت رو می‌ذاری برای انجام این موضوع، حتماً اهمیت داشته. شما وقت واسه حرف کار بی ارزش که نمیذارید که. من دارم در مورد این می نویسم، بررسی می کنم، خیلی مهمیه. این اگه نباشه من نمیتونم تو کلاس خوب بنویسم. دید دستم میفته، ممکنه لپتاپم بشکنه. میبینی؟ اگه این خوب نباشه. چی؟ یعنی من اگه این موضوع رو کار میکنم چه اهمیتی داره این کار کردن؟ خیلی مهمه. اگر مثلا جای نه اونا رو اونجا گفتم. مثلا اگه دارم در مورد چی بود مال شما؟ اگه مثلا من استثابت از شک در رافه رو به نتیجه نرسم و کسی ندونه چی میشه؟ ممکنه شک بکنه، به نتیجه هم نرسه، دوباره از اول باید نمازشو بخونه. چقدر نماز آدم نمیشه؟ در حد یه ذره مثلا پیشینه رو خونده، این آقا این اینو کار کردم، من هرچی میخواستم بگم این گفته. بله اون که تمام
اما ممکنه بگم آقا من هر چی میخوام بگم این گفته، من چیزی دیگه ندارم بگم، ممکنه به این یأس علمی برسید. اینجا من چیکار میکنم؟ اینجا میگم از منظر شیخ کار کردن، از منظر امام هزار تا ولایت فقیه کار کردن، هر چی میخوای بگی گفتن. میبرم میگم از منظر وحید بهبهانی مثلا، میگن آقا در این رابطه کار نکردن، یا نه وحید بهبهانی هم گفتن، مقایسه نکردن بین آراء وحید بهبهانی و محقق ناینی، من اونو کار میکنم. متوجه؟ یعنی اینجوری دیگه کسی کار نکنه، یه ذره متفاوت میشه. ضرورت چیه؟ اگر من در این رابطه کار نکنم چه مصیبت هایی پیش میاد؟ این اهمیت، یعنی چه اتفاقای خوبی میفته دونستنش. ضرورت یعنی اگر این کارو نکنیم چی میشه؟ مشکل، اختلال نظام پیش میاد، تمام نمازها رو از اول باید اعاده کرد، مصیبتیه واقعا. میبینی؟ یعنی میخوام بگم پس ضرورت پاسخش میشه چی؟ اگه نکنم چی میشه؟ اهمیت اگه بکنم چی میشه؟ فایده یعنی چه کسانی از این استفاده میکنن؟ چه کاربردی داره؟ به درد کی میخوره این بحث؟ میشه فایده بحث من. باید بریم برای نماز. اجمالاً پس شما الان چیکار میکنید؟ قدم بعدی از اینجا رفتید بیرون، جستجو میکنید، پیشینه رو که مینویسید، بعد از نوشتن پیشینه دوباره برمیگردید از اول، یک بار دیگه با اون توجهی که به پیشینه داشتید بیان مسئله، سوالات رو درستش میکنید و تا آخر میایید. اون مفاهیم کلیدی اصلی تحقیقتون هم اونجا میتونید توضیح بدید، تو این قسمت جزء بخشی از بحث شماست. آقا منظور از تجری چیه؟ منظور از ولایت چیه؟ منظور لغوان، لغوی، اصطلاحی، نمیدونم چی؟ اینا رو هم یه توضیح یه خطی دو خطی از کتاب‌های لغت و کتاب‌های اصطلاح مثلا فقهی و اصولی اونجا ذکر می‌کنی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. امیدوارم حالا یکم بالاخره ما کارگاهی کار کردیم، یعنی یه ذره حرکت کردیم، نمی اومد به زور کشیدیم، یه مقداری هم باید بقیه‌اش هم یه علمی باشه که بتونه بجوشه بیاد بالا. الان چیزی نبود تو چا، از هیچی ما یه چیزی درست کردیم. بازم خدا بده برکت.